دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 43 از دوره علم ثروت که مرحله 6 هستیم در خدمتون هستیم دوست عزیز. انشالله که جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. خب، یکی دیگه از دلایلی که باعث شد من فقر را به جای ثروت انتخاب کنم این بود که دیدم و شنیدم کسی که میخواد ثروتمند بشه باید خیلی چیزا رو یاد بگیره. این یکی از بازدارنده های خود من بود که فکر میکردم بچه ببینید چند تا چیز به هم ربط داره. در ابتدا من یادگیری رو در مسائل مختلف به این صورت دیده بودم، یادگیری رو که توأمه با رنج. یعنی مثلا یه چیزی رو میخواستم یاد بگیرم یا کتابی بخونم یا درسی بخونم یا کلن یه کسی یه چیزی بلد بود میخواست به من یاد بده، حالا یا میخواست به من یه معما یاد بده یا میخواست یه کاردستی بهم یاد بده، هر چیزی که میخواست به من یاد بده، من اینو رنج تلقی میکردم. چرا رنج تلقی میکردم؟ من میخوام ریشه شو بهت بگم که چرا یاد گرفتن چیزهای جدید واسه من رنج بود. حتی مثلا یکی میخواست بهم رانندگی یاد بده یا چیزایی بهم یاد بدن که بعدن به نفعم باشه یا کارم را بندازه. کلن من از روبرو شدن با چیزهای جدید میترسیدم. دلیل ترسیدنم چی بود؟ اینکه من در کودکی ریشه یادگیری، یعنی اینو بگم که از این به بعد هر وقت روبرو شدی با یه چیزی که جدیده بعد میخوای یادش بگیری بعد میبینی تحت فشار قرار میگیری، اینه. بر من تمرکز نداشتم و تحت یه سری فشارها بودم. از تو اعتماد به نفس نداشتم، از بیرون رو فشار بود. یعنی اگر من آروم بودم، آرامش داشتم، یکی میخواست یه چیزی رو مثل یه نقاشی، یه کاردستی میخواست به من یاد بده، من اگر آرام و قرار داشتم، تحت فشار نبودم، خودم رو باور داشتم در مورد خودم، توی اون موقعیت قبلا کتک نخورده بودم، تنبیه نشده بودم، سرزنش نشده بودم، بعد به هم توهین نشده بود، باورم داشتن که بعد خودم رو باور میکردم، به یه آرامشی میرسیدم، میتونستم در کمال تمرکز و آرامش اون چیز رو راحت یاد بگیرم. مثلا من میخواستم یه درس یاد بگیرم، درس جدیدی که معلم میخواست بده، داره درس میده، منم تو کلاس نشستم، بقیه هم تو کلاس نشستن، 2500 تا چیز بود که من حل نکرده در ذهنم داشتمشون. 2500 تا چیز. یکی از اون چیزها مثلا فکر کنید تنبیهی که دیروز پیروز شدم، نمیدونم کتکایی که خوردم، اذیتایی که شدم، نمیدونم فشارهایی که روم بوده، قرار بابام بیاد بعدن فردا از سر کار اومد منو دعوا کنه بابت نمره بدی که گرفته بودم، بعد دلخوریایی که برام به وجود اومده بود، چند تا چیز دیروز پریروز دیده بودم، اینا همه مال بچگیه، چند تا چیز دیروز پریروز دیده بودم که اینا حل نشده بود، بعد هضمش نکرده بودم، حرفای بد شنیده بودم، تصاویر بد دیده بودم، همه اینا کنار هم دیگه جمع شده بود و داشت رو من یه فشار شدیدی می آورد. پس من تمرکز نداشتم. تمرکز که نداری، چیز معمولی که آدم ها داره فارسی، مثلا من فارسی هم داره فارسی برای من توضیح میده، یه چیز ساده ای رو سر کلاس درس معلم داره درس جدید رو فارسی توضیح میده، خیلی به زبان ساده و روان، اما من متاسفانه اینجا سر کلاس نیستم که اینا رو بشنوم. وقتی اینجا سر کلاس نیستم که اینا رو بشنوم، خب طبیعیه که من تمرکز نداشته باشم و با یک کیفیت خیلی خوبی بخوام اون کلاس رو برگزار بکنم. پس به همین خاطر اون کلاس اون روز برگزار میشد، اما چون من از نظر ذهنی تمرکز در لحظه نداشتم، نمیتونستم با کیفیت اون چیزی که باید رو اجرا کنم. خب پس این شد برای من چی؟ یک درس خوب برگزار شد، من یک نتیجه خوب نگرفتم چون تمرکز نداشتم، از درون اعتماد به نفس نداشتم، یعنی از درون من یک هویت، یک شخصیت، یک مراقب، یه حامی نداشتم در درونم که به من مدام اینو بگه ببین تو دست به هر کاری میزنی توش توانایی، تو میتونی انجامش بدی، تو بلدی انجامش بدی، اصلا مهم نیست این کار جدیده و بلدش نیستی، با شناختی که از تو داریم تو میتونی بهترین و با کیفیت ترین کار ممکنه رو انجام بدی. اینا رو نداشتم. چرا اینا رو نداشتم تو ذهنم؟ چون اینا رو نداشتم تو زندگیم، چون اغلب آدمایی که دور و بر من بودن فقط از من میخواستن، چیزی نمیدادن که بعد از من بخوان، و همین خاطر من تحت فشار قرار میگرفتم، خودم رو تنها احساس میکردم، بعد ذهنم پر از مشغولیت بود نسبت به چیزهای مختلف که حل نشده همینجوری باقی مونده بود، یعنی هزاران گفتگو تو ذهن من بود که من جواب اونا رو نداده بودم، نمیدونستمشون، بعد باهاشون درگیر بودم، توجه درگیر تو جاهای مختلف داشتم. بچه همه اینا در درون من داره اذیتم میکنه، یعنی در ذهنم، در وجودم کسی نیست به عنوان حامی از من حمایت کنه، چون بیرونم کسی نبوده که من اون شخصیت اون، مثلا من فکر کنم یه دایی دارم، دایی نسبت به کل فامیل همیشه و همواره از من حمایت میکرده، اون منو قبول داشته، اون منو باور داشته و بهم روحیه میداده. دایی بیرون نداشتم که از این رفتارهاش و گفتارهاش دانلودش کنم در درونم که یه دونه شخصیت اینجوری هم در وجود خودم داشته باشم. خب اینو که نداشتم، اما غیر داییه که اونجوری باشه، بقیه بستگان دور و نزدیک همگی به من فشار می آوردن که زود باش یالا نتیجه خوب بگیر. پس کسی از درون ساپورتم نمی کرد، از بیرون رو فشار بود، من هم تمرکز نداشتم به خاطر مشغله های ذهنی که داشتم، و این اشتغال ذهنی ها باعث می شد من در لحظه تمرکز نداشته باشم. خب کلاس برگزار شد، معلم حرفا رو زد، من اصلا هیچی نفهمیدم، نه اینکه من نفهم باشم، به خاطر اینکه من تمرکز نداشتم، به خاطر اینکه من اونجا نبودم. خب حالا همه اینا رو براتون شکافتم، باز کردم که بفهمید چرا وقتی من میخوام وارد یک حوزه جدید بشم، یک آموزش بشم، یک کتاب خوندن بشم، یکی میخواد یه کار دستی بهم یاد بده، یکی میخواد یه نقاشی بهم یاد بده، یکی میخواد یه معما بهم یاد بده، چرا من میرم تو فشار، چرا من رنج تلقی میکنم و میخوام ازش فرار کنم؟ به خاطر اینکه این مکانیزمی که گفتم، یعنی این سه تا مرحله، شخصیت حامی درونم ندارم که اعتماد به نفس داشته باشم، از اون ور روم فشار میارن، هی میگن زود باش نتیجه خوب بگیر، از اون ورم از قبل من گفتگوی درونی و اشتغال ذهنی دارم، ذهنم شلوغ، تمرکز ندارم، به این سه علت من در وجودم تحت فشار قرار میگیرم. تحت فشار قرار میگیرم بچه ها، همین الانم اگر بخواید خودتون رو نگاه کنید که ببینید در چه مواقعی تحت فشار قرار میگیرید یا نه، نگاه کنید ببینید، یعنی از نظر فیزیکی یه چند تا دونش که خیلی خیلی ملموسه، نگاه کنید مواقعی که خیلی تحت فشار قرار میگیری، میتونی بفهمی که تو رو چیا بازدارنده شدید داری یا تحت فشار قرار میگیری. مواقعی که ناخونتو میجویی، مواقعی که چه میدونم لبتو، گوشه لبتو داری میجویی، پوست لبتو داری میکنی، مواقعی که میشینی یه جایی مثلا دوره هم پیش خانواده، پیش دوستان، یه پا تو، کف یه پا تو میذاری رو رویه یه پای دیگه‌ت. اون موقعی که پاهات، کلن اون موقعی که بدنتو بیشتر سمت تو جمع میکنی، این زبان بدن گویای اینه که تو تو اون لحظه، تو اون سکانس، تو اون فضا، بین اون آدما، تو اون موقعیت تو تحت فشار هست. یعنی کودک تو تحت فشار هست. موقعی که دستو خیلی به هم فشار میدی، موقعی که داری ناخوناتو میجویی، موقعی که بی دلیل داری هی یه جای بدنتو یا میخارونی یا میمالونی، یا موقعی که میشینی یه جایی رو مبلی جایی میشینی توی جمعی، این پاتو رو اون پات میذاری. قشنگ مثلا فکر کن این پای منه، کف پای منه، بعد کف این یکی پامو میذارم رو رویه این یکی پام و هی رو هم فشار میدم. این یعنی این که من نسبت به این صحنه، به این اتفاق، به این وضعیتی که الان توش هستم تحت فشارم. حالا نگاه کنید با این نشونی هایی که دادم، برید نگاه کنید در چه مواقعی شما تحت فشار هستید. مثلا اغلب بعضی از آدم ها تو موقعیت خواستگاری وقتی قرار میگیرید، نگاه کنید ببینید بعضی از اعضای خانواده رو حتی از روی این مواردی که گفتم میتونید شناسایی کنید اون فرد تحت فشاره. یا حتی میبینید مثلا یه جمع دور همی خانوادگیه و اصلا کسی مثلا الان موضوع خاصی هم اتفاق نیفتاده، اون آدمه میاد، یکی از بستگان یا خودت یا کسی میاد میشین، تا میشینه یکی از علائم خیلی 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 معلومش اینه که پاها رو به سمت هم خیلی جمع میکنه و بیشتر این پا رو اون پا میفته و فشار میده پاها رو. این یعنی من تحت فشارم. یا دندونا رو هم فشار میده، یا حالت دندون قرچه براش به وجود میاد، این یعنی من تحت فشار هستم. یا اینکه زمین به زمین نگاه میکنه زل میزنه، یا به یه جای خیره میشه زل میزنه، یعنی یا تحت فشار یا گفتگوهای درونیش الان شدیدتر شده. اینا حالتهای استرابیه که در کودک به وجود میاد نسبت به بعضی از موقعیتها، نشستن تو بعضی از جمعها و حضور پیدا کردن در بعضی از شرایط، این حالت براش به وجود میاد. اینو گفتم که بدونیم. خب حالا در نظر بگیر، پس من نسبت به قضیه آموزش دیدن اگر تحت فشارم و رنج تلقی کرده ذهنمو، ذهنم آموزش دیدن، کتاب خوندن و رنج تلقی کرده، شما اینو در نظر بگیر، آقا من هر موقع توی موقعیتی قرار گرفتم که قرار بود یه آموزش جدیدی، درس جدیدی، موقعیت جدید برای من به وجود بیاد، من تحت فشار قرار میگیرم. پس این یه عقبه داره، یعنی توی اون عقبه‌ای که در حافظم ضبط شده این بوده که من همیشه در گرفتن آموزش، یادگیری یه تخصص، یه زبانی، هر چیزی، چیز جدید، من تحت فشار قرار میگیرم. علت چیه؟ این سه تا چیزی که گفتم، دوباره بگم سه تا چیزو. یکی این که من در درون شخصیت حامی ندارم. چرا؟ چون در بیرون نداشتم که ببینمش، دانلود کنم، در من همیشه برام کار کنه. دوم این که از بیرون اون جمعیت یا اون نفرات رو من فشار می آوردن، زود باش نتیجه خوب بگیر، بدون اینکه چیزی کاشته باشن میخوان برداشت کنن. و سوم این که خیلی از مسائل بود که در کودکی یا در یه هفته پیش، ده روز پیش، یه سال پیشش برای من پیش اومده بود، من تو موقعیت ها بودم، حل نشده بود و هنوز گفتگو داشتم در مورد موضوعات حل نشده بود و توجه من درگیر بود. این سه تا باعث می شد که من تمرکز نداشته باشم. وقتی یه آدم از 100% از تمرکزش با 3% از تمرکزش توی موقعیتی قرار بگیره، معلومه که میزان یادگیریش میاد پایین. شما نگاه کنید، من یه مثال همیشه میزنم، میگم آقا شما در نظر بگیر شما فارسی بلدی، من میخوام یک موضوع خیلی خیلی ساده رو براتون تعریف کنم. مثلا میخوام بهتون بگم که بچه دیروز من رفتم نونوایی، یک ساعت وایسادم تو نونوایی، بعد از یک ساعتی که وایسادم تو نونوایی که نون بگیرم، نوبت من که شد نون تموم شد و من ناراحت شدم و برگشتم اومدم خونه. خب این الان خیلی ساده بود دیگه، یه قصه ای رو تعریف کردم. من رفتم یه ساعت تو صف نونوایی وایسادم، بعد از یه ساعت نوبت من که شد نون تموم شد، نونوا اومد گفت آقا بفرمایید نون تموم شده، یعنی خمیرمون تموم شده، و من ناراحت شدم برگشتم خونه. الان یه قصه تعریف کردم، این دیگه ساده ترین قصه دنیاست، این دیگه حافظه من به راحتی میتونه اینو به یاد بیاره، بفهمه، بشناسه. موضوع پیچیده ای نبود، یعنی ریاضیات خیلی سختی نبود، خیلی موضوع معمولی بود. من بهتون بگم همین موضوع به این سادگی رو میخوام بهتون بگم. چرا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه خیلی مواقع ما برچسب من بی ارزم، خنگم، عقل ندارم، نمیدونم، بیهوشم، بی حواسم، نمیدونم فلانم، همه این برچسب ها رو ما به خودمون چسبوندیم. برای چی؟ فکر کن یه همچین داستان ساده ای رو یکی برای من تعریف کرده، بعدن به هم میگه فهمیدی چی گفتم؟ میگم نه. خب معلومه نگاه اون آدم، حالا حتی مخصوصا اگه الگوی من باشه، ان معلم من باشه یا خانواده من باشه، ان نگاه اون آدم، اونم حق داره، نگاه میکنه میگه بابا من به هم یه همچین موضوع به این سادگی رو بهت گفتم، تو خنگی مگه نمیفهمی؟ اون قصه رو الان بهت گفتم، فهمیدی چی شد؟ من دیروز رفتم تو صف نونوایی یه ساعت وایسادم، نون تموم شد، نونوا اومد گفت بفرمایید، من ناراحت شدم اومدم خونه. این دیگه خیلی ساده بود دیگه. بعد من میگم نه نفهمیدم. میگه حواست کجاست؟ حواسم به اون سه تا چیزیه که بهتون گفتم. و من اینو میخوام بهت بگم، خیلی جا ما به خودمون برچسب زدیم، اما برای این که من بخوام تو یک موقعیتی حضور داشته باشم و بخوام از کیفیت درونیات خودم استفاده کنم، از بیشترین سطح قابلیت خودم استفاده کنم، مهمترین مسئلهش اینه که من حاضر باشم، حضور داشته باشم، وجود داشته باشم. خیلی از آدم با میگن آقا اگر تو میخوای یک ترسی رو، یک مشکلی رو از بین ببری، باید بری تو دلش. عزیزم تو دلش بری ولی تمرکز نداشته باشی، آرامش نداشته باشی، رها نباشی، تو دلش بری، نه تو رودش هم بری، فرقی نمیکنه. چیزی که فرق میکنه باعث بالا بردن راندمان کاری تو میشه، چیزی که باعث میشه که تو با بالاترین سطح خودت ظاهر بشی، تمرکز توست. تمرکز یعنی این که من گفتگوهای درونیم سطحش اومده پایین، الان اینجا حاضرم. بچه گفتگوهای درونی یعنی اطلاعاتی که داخل ضمیر ناخودآگاه من سیف شده. وقتی سطح گفتگوی درونی من بالاست، یعنی این که من در ناخودآگاه خودم هستم. یعنی در ناخودآگاه خودم یعنی چی؟ یعنی که در حافظه بلند مدت من اطلاعاتی که در این سالها دیدم و شنیدم و جمع شده تو ذهنم، وقتی مقدارش زیاد میشه در سطح خودآگاهم، میره در سطح ناخودآگاهم. گفتگوهای درونی در سطح ناخودآگاست، نه در سطح خودآگاه. حالا فکر کنید میزان گفتگوی درونی من اومده بالا، آره این اینجوری کردی، چرا اون اونجوری شد، این چیکار میخوای بکنی، تو بیهرزه ای، تو چرا اینجوری شدی، همه اینا، همه این گفتگوها در سطح ناخودآگاه من. اگر من صداشون رو میشنوم، بدان که من از این لحظه خارج شدم، رفتم در ناخودآگاه خودم حضور پیدا کردم. پس وقتی تو این لحظه نیستم، شما همین داستان نونوا و این قصه ساده رو برای من توضیح بدی، من اینجا نبودم که بشنوم تو چی داری میگی. این به خاطر بی عرضه بودن من نیست. خبر خوشی که میخوام بهتون بدم اینه که وقتی شما داری ورودیات رو کنترل میکنی، یعنی دیدنها و شنیدنهات رو داری کنترل میکنی، و ورودی سوم اصلی مرور خاطرات، دنبال رفتن به گذشته نیستی، یکی یکی هم وقتی داریم دوره ها رو توضیح میدیم، مطالب رو توضیح میدیم، باورای قدیمی رو همه رو میشکافیم، از نو دوباره تعریفشون میکنیم، مسائلی که در کودکی کسی نبود برای تو حلش کنه، ما الان اینجا داریم حلش میکنیم. میگی نه برو همین امروز، بچه امروز پر تمرینی، ما امروز باید این تمرین رو انجام بدی. اونی هم که میخواد نتیجه بگیره تمرین رو انجام ندی، نتیجه نمیگیری، یا به خودت مربوطه. من دارم میگم، الانم داره ضبط میشه، و بعد از این یه جاهایش دیگه دست توه، باید یه سری چیزا رو بری انجام بدیم. اونم این که برید نگاه کنید ببینید یه دفتر خودکار، اولین تمرین برای اینکه مطمئن شی این راه همون راهیه که تو رو به تمام آرزوات میرسونه، این راه همون راهیه که تو رو میتونه به آرامش برسونه، این راه همونیه که میتونه تو رو به عشق نزدیک کنه، به ثروت نزدیک کنه، به سلامتی نزدیک کنه، به رهایی نزدیک کنه. برو نگاه کن، یه دفتر، یه خودکار وردار، ببین تو نسبت به گفتگوهای درونی که قبل از ورود به دورا داشتی الان چند درصد از این گفتگوهای درونی رو نداری. مثلا من در گذشته به شدت در مورد موضوع این که آدمهایی که به ثروت نزدیک میشن از معنویات و دین و خدا دور میشن و من به محضی که یه ذره پول میومد دستم بلا فاصله احساس گناه شدید داشتم. الان در مورد این مباحث، این توضیحی که دادم، من گفتگوی درونی ندارم. آدم هایی بودن که مثل خود من وقتی یه ذره به پول رسیدن، وقتی رفتن توی رستورانی میخواست غذا بخوره، غذا تو گلوش میمون، میگفت ایتام، مسکینان، گرفتاران، فقرا، گرسنگان، وای اینها، من چه آدم بدی هستم، دارم رستوران غذای خوب شیشلیک میخورم و او و آنها نیز گرسنه ماندند و این احساس گناه شدید به من میداد. آیا من اینا رو انجام دادم و نشستم نوشتم اینم آقا این روشی که من دارم انجام میدم، تغییر تعریف ها، آیا کمک کرده یه سری از گفتگوهای درونی من برداشته بشه؟ بعد دیدم آره. ازت میخوام بری یه لیست تهیه کنی ببینی چند تا از سوژه های مختلفی که قبلا در موردشون گفتگوی درونی شدید داشت. وقتی گفتگوی درونی شدید رو میگم، یعنی یه موضوعی هست، شما داری در مورد اون موضوع بحث میکنی و به هیچ نتیجه نرسیدی، حلش نکردی، ازش عبور نکردی. تا وقتی ازش عبور نکردی همچنان این گفتگو پابرجاست. وقتی که حلش میکنی، وقتی موضوع برات باز میشه، مثل میمونه مثلا شما با یه نفر یه بحثی داری، با یکی از اعضای خانواده یا دوست و آشنا یه بحثی داری، سر یه چیزی دوچار سوء تفاهم شده، 3 ساله همش داری به این موضوع فکر میکنی، آره خجالت نمیکشی، تو این کارو کردی، واقعا من دستم نمک نداره، من با این همه خوبی که به تو کردم تو اینجوری کردی، واقعا چه جوری دلت اومد این کارو بکنی اون کارو بکنی. همش 3 ساله داریم بحث میکنیم تا اینکه یه روزی با این بنده خدا روبرو میشی، شما 10 دقیقه حرف میزنی، اونم 10 دقیقه حرف میزنه، متوجه میشید که دوچار سوء تفاهم شده بودید. و بعد از اینکه متوجه شدید دوچار سوء تفاهم شدید، مسئله رو با همدیگه حلش میکنید و میفهمید اصلا این موضوع اون نبود، اشتباهی شما با هم بحثتون شده بود. همدیگر را میبوسید، بغل میکنید و بعد به زندگیاتون برمیگردید. حالا بعد از اون دیگه ذهن شما در مورد اون موضوعی که با اون بنده خدا صحبت کرد حل کردید، دیگه گفتگویی نداره، یعنی مسئله حل شده. حالا برید ببینید که حالا ما دیگه الان روبرومون اون آدمه نیست که بیایم دوچار سوء تفاهم شدیم مسائلمون رو بگیم حل کنیم. ما سوژه هامون در مورد خیلی مباحث دیگه بود. مثلا شما از دیگری رنجش داشتید، خیلی ازش ناراحت بودید، تو حق نداشتی با من این کارو بکنی، اومدی تو دوره ها یه سری چیزها رو یاد گرفتی، بعد از این که این چیزها رو یاد گرفتی متوجه شدی با شناختی که از خودت پیدا کردی، دیدی تو هم ترس داری، تو هم ضعف داری، تو هم خلع داری، تو هم نمیدونم آسیب خوردی، تو هم باورهای اشتباه داری، تو هم انحراف فکری داری، تو هم دچار سوء تفاهم میشی، همه اینا، تو هم دلت میخواست زندگی تو ارتقا بدی، تو هم ترس ها و نداشتن امنیت های خودت رو داشتی، بعد با شناختی از خودت پیدا میکنی اون آدمی که 20 سال پیش به تو توهین کرده بود یا اذیتت کرده بود یا یه حرفایی رو بهت زده بود، وقتی خودت رو درک میکنی میتونی اون رو هم درک کنی که اونم مثل تو ترسهای خودش رو داشته، اونم دنبال بهتر کردن زندگیش بوده، اونم یه سری چیزها بهش نرسیده بوده، اونم یه سری آموزش ها ندیده بوده، اونم یه سری باورهای اشتباه داشته، اونم خلع داشته، اونم احساس پوچی میکرده، اونم احساس حقارت میکرده، اونم نسبت به آموزش هایی که دیده بود داشت رفتارشون میداد. وقتی در مورد خودت به درکی میرسی، دست از قضاوت کردن از روی خودت برمیداری، بعد در رابطه با اون آدم هم همین درک رو پیدا میکنی. حالا برو نگاه کن ببین که چقدر از آدم هایی که در گذشته، یعنی یه سال پیش تا 20-30 سال پیش نسبت بهشون گفتگو امروز داشتی، از روزی که وارد دوره شدی چند درصد از این گفتگوها رو دیگه نداری؟ تو مغزت نگاه میکردی میدیدی همش دست به یقه بودی، با دایی، عمه، خاله، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، برادر، نمیدونم همسر، چه میدونم فلانی فلانی، همکار، با همه اینا دست به یقه بودی تو تصویر ذهنیت. از روزی که وارد دوره شدی اینو باید به عنوان تمرین بنویسی، چون این به تو ثابت میکنه این راه همون راهیه که تو رو به نور میرسونه، این راه همون راهیه که تو رو به ثروت، خوشبختی، سلامتی، عشق و تمام آرزوات میرسونه. برو نگاه کن ببین چند درصد از این گفتگوهایی که در رابطه با جنگ و دعوا نسبت به آسیبهایی که به ظاهر بهت زدن در دوران کودکی تا به امروز باهاشون داشتی، دیگه این گفتگوها رو نداری. در مورد رنجش هات، در مورد آیندت، در مورد چرایی هایی که نسبت به قوانین داشتی، در مورد دشمنای فرضی که فکر میکنی خدا نمیخواد، دنیا با تو لجه، مردم دنبال اذیت کردن تو هن، در مورد تمام مطالبی که تا به امروز در دوره عزت نفس، در چهار بخش قوانین جهان هستی، در دوره اسرار جهان و در دوره در این شش مرحله علم ثروت، برو ببین چند تا از گفتگوها را دیگر نداری. خیلی از بچه ها میگن امروز استاد ما دیگه درسته من نتایج بیرونی نگرفتم ولی خیلی آرامش دارم، خیلی احساسم خوبه، خیلی حس بهتری دارم و اینا. دلیلش گفتگوها برداشته شده، دلیلش اینه که با تمام اتفاقاتی که بر تو گذشته روبوسی کردی، چون به یه بلوغی رسیدی متوجه شدی. خب قدم اول وقتی ما وارد این دنیا شدیم، اول به درون ما حمله شد، خواسته یا ناخواسته، عمدن یا غیر عمد، به درون ما حمله شد، درون ما آلوده شد، زمان برد این آلودگی، تفت داده شد. پس از گذشت یه مدتی، یه چند سالی، این درونیات به بیرون سرایت کرد و باعث خلق اتفاقهای ناگوار شد. حالا ما میخواییم درستش کنیم. اول باید درون درست بشه، چون آنچه که در بیرون رخ داده و به وجود اومده در بیرون زندگی من و خلق شده، از درونیات من خلق شده. اگر شما یه اتفاق طرد شدگی رو هزار بار پای سرم ببینی که یکی طردت میکنه، این که از بیرون نیستش که همه آدم ها دست به یکی نکردن که بیان هی با تو رابطه بگیرن، تو رو تردد کنن، یا آدم های قد نشناس با هم دیگه قرار مدار بذارن بگن آقا از این به بعد این آدمه رو بذاریم تو لیست سیاه، هی بریم ازش حال بگیریم، این قدرش رو ندونیم، اینم بگه دستم نمک نداره، و هزاران اتفاق اینجوری، اتفاقهای تکراری که در زندگی تو رخ میده. آیا میخوایم بگیم که بیرون یه اکیپی با هم هماهنگ کردن که هی این بلا رو سر ما بیارن؟ نه، اینجوری نیست. پس یه ربطی به درون ما داره، از من یه بوی بلند میشه که هی این اتفاقا واسه من میفته. پس درون من آلوده شد، بعد از گذشت چند سال که این آلودگی جا افتاد، به بیرون من سرایت کرد. بعد از این که به بیرون سرایت پیدا کرد، باعث خلق یه سری اتفاقات شد که من وارد اون اتفاقات رفتم و در دنیای تجربه اونا رو تجربه کردم. حالا میخوام درستش کنم. اول باید جایی که آلوده شد که باعث خروج این مشکلات شد را درست کنم. پس من میرم درونم درست میکنم. وقتی رفتم درونم درست کردم، بعد از گذشت، بعد از اینکه یکی یکی موضوعات رو اوبردم، باشون روبوسی کردم، دشمنای فرضی برداشته شد، اون موقع به یه ثباتی درون من رسید. این ثبات در پاکی، در سلامتی، در ثروت به بیرونم سرایت پیدا میکنه. این قاعده کلیه و ازتون میخوام که توی این تمرین برید بنویسید چند تا از گفتگوهای درونیتون، این که چند تا دیگه دارید با چند تا چیز دیگه درگیر هستید و بذارید کنارا، چند تا از گفتگوها و درگیریهای ذهنی که با چیزها داشتید از بین رفته. این یکی از قوی ترین تمرین هاست که به تو امید حقیقی میده. وقتی تو به اطمینان برسی که این راه تونست پس از سالها درگیری تو رو با گذشتت برطرف کنه، این راه تونست پس از سالها درگیری تو رو با خدا حل کنه، این راه تونست پس از سالها درگیری تو رو با دشمنای فرضی که تو ذهنت داشتی برطرف کنه، این راه تونست پس از سالها تو رو از احساس قربانی شدگی که یه تعریف اشتباه بود جدا کنه، این راه اگر تونست نسبت به این که مثلا تو در گذشته 5% حضور داشت 95% حضور نداشت، رسونده تو رو به این که 50% حضور داری، 40% حضور داری، 60% حضور داری. وقتی تو حضور داری، کیفیت کارهایی که میکنی، حرفایی که میزنی و در نهایت نتایجی که میگیری بالا میره، چون تو حواست هست، چون تو اینجایی. این تمرین رو پس حتما انجام بدید تا خودت مطمئن بشی. اینم خواستم بهتون بگم در نهایت که با وجود همه این توضیحاتی که دادم، پس آموزش دیدن برای من به شدت سخت، رنجاور و شاید تنفر انگیز بود. چرا؟ چون هر موقع من توی موقعیت آموزش دیدن تو هر چیزی قرار می گرفتم، تمام من در فشار و استراب قرار می گرفت. وقتی تمام من در فشار و استراب قرار می گرفت، از اونجا به بعد ذهن من این اتفاق رو که آموزش دیدن باشه رو به عنوان رنج تلقی کرد و ذهن همواره از رنج ها فرار می کند و به سمت لذت حرکت میکنه. اینو توضیح دادم که بریم سراغ این موضوع که ریشه این که من از آموزش دیدن بدم میاد و سنگین به نظر میسه، این یکی باورهای خود من بود بچه ها. این که یکی دیگه از دلایلی که باعث شد من فقر را به جای ثروت انتخاب کنم این بود که دیدم و شنیدم کسی که میخواد ثروتمند بشه باید خیلی چیزها رو یاد بگیره، یاد بگیره، یاد بگیره، یاد بگیره. ببینید روی این کد خیلی چیزها رو یاد بگیره، مغز من شروع میکنه به آلارم دادن. سعی بخش یادگیری من را دوباره مضطرب میکنه و ذهن من میگه وای، دوباره باید بریم تحت همون فشاره، تو همون فشاره قرار بگیریم، تو همون استرابه، استرسه، اذیت شدنه که بعدش هم فیلمو دیدم، سکانس بعدیش هم دیدم که من نمیتونم یاد بگیرم، بعد سرزنش میشم، بعد تنبیه میشم، بعد مسخره میشم، بعد برچسب میچسبونن و و و و آقا نمیخوام اصلا. من اصلا ثروت رو نمیخوام. در واقع من ثروت رو دوست داشتم، اما قربانی که برای رسیدن به ثروت باید می‌کردم گوسفند نبود، قرار گرفتن در استراب، استرس و فشار بود. و چون من نمی‌خواستم در استراب و استرس و فشار قرار بگیرم، آقا قید ثروت رو زدم. می‌بینید همه چیز چجوری به هم ربط داره؟ شاید تا حالا به قضیه به این شکل نگاه نکرده بودی که خیلی از مثلا من بالاخره نگاه میکنم بینم خب فلانی تو فلان حوزه داره خوب پول میسازه، بعد میگم که خب این چجوریه، میگم خب اینا رو یاد گرفته دیگه، این بخش یاد گرفته دیگه، خب اگه بخوام به اون ثروت برسم بعد اینا رو، این مرحله رو رد کنم، مرحله یادگیری رو، تو اینجا من آلارم میدم، اینجا من اصلا کلن قیدشو میزنم. این یعنی لزومن اینجوری نیستش که همیشه بگیم آقا من فقط نسبت به ثروت مقاومت دارم. نه، چیزهایی که برای رسیدن به ثروت هست. مثلا من فکر میکردم به نظر من، به زعم من اینجوری بود که آدمی که ثروت من میخواد بشه، مثلا به یه ثروت من نگاه میکردم، بعد مثلا همین نگاه اجمالی میکردم، درونش که خبر نداشتم، از بیرون که نگاه میکردم گفتم آقا این ثروتمند شده، آره خیلی هم مزایا داره، ماشین، خونه، ویلا، مسافرت‌های خارجی، کیف داره میکنه، اما چه کارایی داره میکنه که به ثروت رسیده؟ مثلا من نگاه میکردم گفتم اوه 5 صبح بیدار میشه، 5 صبح برای من مشکل بود، نه ثروتمند شدن. یعنی ما اگر میگیم ما از ثروت فرار میکنیم، ثروت رو نمیخوایم، فقر رو انتخاب کردیم، چون به زعم ما برای رسیدن به ثروت باید یه سری جانگولر بازی ها در می آوردی که اینا رنج تلقی شده بود. می گفتم آقا اینا رو نمی خواهم، ولش نخواستیم آقا، ثروت رو نخواستیم، چون من ثروت رو دوست دارم، ولی این اتفاقا مثل اینکه صبح زود بیدار شی، مثل اینکه ده شب بگیری بخوابی، مثل اینکه دیگه تفریح نکنی، مثل اینکه دیگه همش باید تو محیط کارت باشی، مثل اینکه دیگه نمیتونی بازی کنی، شادی کنی، کیف کنی، مثل اینکه باید کلا قید خانوادت رو بزنی، همش تو کارخونت باشی. این چیزها، یا اینکه من خیلی چیزها رو یاد بگیری، من اینا رو نمیخواستم. چون میدونستم اینا به ثروت وصله، گفتم آقا خوب و بدتو نخواستم، کلن عطاشو به لغاش بخشیدم، نمیخوام. حالا موضوع اینجوریه، تقریبا دیدم و شنیدم کسی که میخواد ثروتمند بشه باید خیلی چیزها رو یاد بگیره، تقریبا باید به همه چیزها و تخصصها مسلط بشه و اینجوری تمام وقتشو باید صرف یاد گرفتن و آموزش دیدن کنه. و من با شناختی که از خودم داشتم دیدم نمیخوام آموزش ببینم. من نمیخواستم کلی آموزش ببینم، چون آموزش و یادگیری از نظر من رنج کشیدنه و اینجوری دلم نمیخواست اذیت بشم و همه عمرم رنج بکشم. ما حالا باید چیکار کنیم؟ تعریفمون رو از آموزش دیدن عوض کنیم. مهمترین کاری که من کردم اینه که این سه تا موضوع رو براتون مطرح کردم که آقا من شخصیت حامی نداشتم، تو استراب قرار می گرفتم در رابطه با یادگیری چیزهای جدید. دوم این که یه سری الگوها بودن که فقط چیزی در من نکاشته بودن، فقط از من انتظار داشتن من نمره 20 بگیرم. و سوم این که با وجود این که من حامی نداشتم و اینا هم رو فشار گذاشته بودن، من اشتغال ذهنی هم داشتم نسبت به موضوعات گذشته. این ستا باعث می شد من نسبت به آموزش دیدن ریاکشن منفی نشون بدم. حالا خبر خوب چیه؟ ستای اینا توی این دوره داره درمان میشه. یعنی چی؟ یعنی اون بخش اول که در موردش صحبت میکنیم که آقا من شخصیت حامی نداشتم که از من حمایت کنه، منو خوب ببینه، منو باور داشته باشه، شما در دوره عزت نفس این بخش رو داری میسازی خود به خود. همین الان اون تمرینی که گفتم برو ببین چقدر گفتگوات برداشته شده، اون خودش یه عیار به تو میده که تو چقدر تغییر کردی، چقدر از مبدأ دور شدی، چقدر از شروعت حرکت کردی و دور شدی و به مقصد نزدیکتر شدی. بخش دوم این که الگوهای من دانه نکاشته بودن ولی از من انتظار داشتن، اون والد مستبد در ذهنم اونم از بین رفته. چجوری؟ در دوره چهار بخش قوانین جهان‌هستی و همین دوره عزت نفس و دوره علم ثروت، خیلی جا تو نگاه کنی میبینی ما هی داریم دونه میکاریم. همون تمرینایی که نقاط مثبت شخصیت تو تو الان نوشتی، داشتهایی که براشون شوک گذاری رو نوشتی، تمرین آینه رو اگه انجام دادی، این ستا این دونه ها رو درست کرده. و مورد سوم اشتغال ذهنی که داشتی، الان تو این تمرین نمیتونی بفهمی چقدر فشار و بار این اشتغال ذهنی هایی که در سرت داشتی که با چیزها درگیر بودی کم شده. پس این ستا حل شده. حالا شما با یه دیدگاه جدید وارد یک حوزه جدید میشی، آموزشی رو میخوای بگیری، خودت بهتر میتونی بفهمی. بعد مثلا آدما فکر میکنن تو دیگه خوش شانس شدی، یا حتی خودت هم فکر میکنی خوش شانس شدی. نه، تو حضورت پررنگ‌تر شده. چون حضور بیشتری داری، چیزا رو که بهت یاد میدن سریعتر یاد میگیری. مثل داداش من که برگشته بود به پسرش گفته بود که نه، این آدمه از اولش هم استعدادش با ما فرق میکنه، هوشش با ما فرق میکنه. من نه استعدادم فرق میکنه، نه هوشم فرق میکنه. من حضور پیدا کردم، قبلا حضور نداشتم. شما براتون پیش اومده یکی رو نگاه میکنی ولی حواست یه جای دیگه است، طرف بهت سلام میکنه تو اصلا نمیفهمی، بعدا ازت دلخور میشه، 6 ماه باهات قهر میکنه تو اصلا بازم نفهمیدی، بعد 6 ماه میان آشتیتون میدن، طرف میگه آره اون روز 3 بار بهت سلام کردم، نگاه میکردی ولی جواب سلام ندادی، بعد میگی به خدا من نفهمیدم، میگه بابا داشتی به چشام نگاه میکردی. آره، من جسممو چشممو صورتمو پارک کرده بودم روبروتون، ولی از نظر درونی نبودم، یه جای دیگه بودم. بچه ها بریم سراغ تمرین ها. تا تقریبا همه جاهای دوره رو من دارم سعی میکنم با وایسا، با مطالب، با مثال هایی که میارم، با توضیحاتم و تغییر تعریف هام همه کار رو انجام بدم، کار شما رو ساده کنم، راحت کنم. حتی همینجا تمرینایی هم که دارم میگم من ساده کردم براتون، کارتون راحت کردم، سوژه رو بهتون دادم. فقط الان از اینجا به بعد توی این مواردی که میگم تو تمرینا شما باید به خودتون زحمت بدید اهرم رنج و لذت رو درستش کنید. یعنی اگه این تمرین رو انجام ندادی بعدن اگر به یه موقعیتی هم برسی، به یه ثروتی، به حالا اون چیزی که به خاطرش اومدی تو دوره برسی، وقتی تحت فشار قرار گرفتی، اذیت شدی، دیگه مراجعه کن به خودت، دیگه به منو به این راه خورده نگیر، چون اینجا دارم توضیحش میدم. اگر واقعا آرزوهات و رویاهات برات ارزش داره باید دست به قلم بشی و نشون بدی ارزش داره، نه اینکه فقط سر تکون بدیم. خیلی ها رو دیدید، من خیلی مواقع میبینم خیلی ها میان مثلا توی دوره ها توی پیج اینستاگرام، بعد مثلا مثل یه ناظر میمونن مثلا تایید میکنن آفرین این ویدیو خوب بود، آفرین بارکالله این خوب بود، بعد نگاه میکنی میبینی مثلا توی یه جایگاه نشسته تایید میکنه نه اینجاش خوب نبود اونجاش، بعد میگه مثلا خب خودت چه خبر، کجا رو فتح کردی؟ بعد نگاه که به زندگیش میکنی میبینی مثلا تا حالا هیچ چیزی رو فتح نکرده. پس تو چی جوری رفتی تو اون جایگاه الان خودتو قرار دادی که فکر میکنی تویی که رد میکنی، تایید میکنی، میگی این درسته، این غلطه. بعد مثلا یه دفعه هم یه سوال کارشناسی میپرسی، خب حالا اینایی که گفتید توی این ویدیو مثلا 3 دقیقه وقت گذاشته ویدیو دیده، اینی که گفتید خب پس یه زحمت بکش، حالا چی جوری باوره رو عوض کنیم؟ مثلا من بیام کل 65 ساعت رو بر شما اون زیر تایپ کنم. قشنگ نشون میده که تو خیلی برات مهم نیست که از این بحران بیای بیرون، از این وضعیت بیای بیرون، اندازه یه سوال جواب میخوای وقت بذاری. و بچه بسیاری از آدم ها هستن که موفقیت رو میخوان، ولی شخصیتی که برای موفقیت احتیاج هست رو نمیخوان. میگم این به من همینجوری دست نزن، من همینجوری منو یه ضرب ببر. مثلا مثلا میمونه خیلی ها میخوان قله رو فتح کنن، اما مسیر طی کردن این قله رو، کوه رو طی نکنن. مثلا میگه عزیزم میشه زحمت بکشی با یه هلیکوپتر بیاری منو ببری بزنی نوک قله، بعد من اونجا یه پرچم بزنم؟ خسته میشه، من خستم. خب بعد اگه به اونجا هم برسی اصلا تو مزهشو نمیفهم، تو چیزی رو نگذروندی که الان مثلا داری کیف چی رو میکنی؟ به قله، قله رو که تو نرفتی، هلیکوپتر گذاشته تون بالا. یعنی قشنگی موضوع و فتح کردن رویاهات، رسیدن به رویاهات، اینه که مسیرشو طی کرده باشی و این ماندگار میمونه. وقتی تو شخصیت یه چیزی رو میسازی، دیگه از اون به بعد هیچ چیزی از بیرون نمیتونه تو رو تهدید کنه، چون سرمایه اصلی تو میشه شخصیتت و باورهایی که در درونت و دسترس هیچ کس بهشون دسترسی نداره. خب بریم سراغ تمرین اول. بنویسید اگر ثروتمند بشم در این موارد که ذکر میکنم چه میزان بهبود در این وضعیت ها به وجود میاد. ببینید بچه ها، به این صورت این دونه دونه اینایی که میگم و باید براش نمیدونم یه دونه دفتر سر رسید پر میکنی ده. اگر هی اینا رو بیش هر چقدر اینا رو بیشتر بنویسی، مثلا سوال نپرسی استاد 3 تا مورد کافیه، من جواب بدم که دیگه تو سوالات گروه تو سایت این در مورد این موضوع نپرسید. ببینید فکر کنید 100 تا نه 1000 تا کلید دارید، یه دونه قفل. دیگه من از این واضح تر دیگه فکر نکنم تو جهان کسی بتونه توضیح بده. اگر روی این توضیح هم بازم سوال بپرسی، یعنی این که اصلا اینجا نبودی که بشنوی. فکر کنید 1000 تا کلید داریم، یه دونه قفل. یکی از این 1000 تا کلید به این قفله میخوره. حالا از این دسته هزار تا کلیدی که هست و یه دونه قفل، اولی رو میزنی باز نکرد، دومی، صدومی، دویستومی، نهصدومی، هزارومی، یکی از این کلیدها به این قفل میخوره. حالا از من میپرسی چند تا بنویسم؟ توضیح دادم. وقتی نوشتی دیگه باید با خود رو راست باشی. مثلا سه تا مینویسی؟ اگر این سه تایی که نوشتی قلبتو آروم کرد، گفتگوت از بین رفت، یعنی کار تمام. یه دونه هم نوشتی اگر اینجوری شد کار تمام. اما اگر 150 تا نوشتی ولی هنوز قلبت آروم نشد، گفتگوات از بین نرفت، یعنی این مواردی که گفتی هنوز اون کلید اصلیه نیست. پس ادامه بده، انقدر بنویس تا اون اصلیه. ببین یه جمله هست که تو می نویسیش اون قفل رو برای تو باز میکنه، که جمله‌ای که برای منه با جمله‌ای برای تو فرق میکنه. چرا حالا این تمرین رو دادم خودتون انجام بدید؟ چون یه سری چیزا هست که عمومیت داره من میگمشون، ولی یه چیزایی هست شخصیه، یه جمله‌ای هست که شخصیه، رو تو بیشتر تأثیر میذاره. اون چیزی که رو تو تأثیر میذاره با اون چیزی که رو من تأثیر میذاره اینجا دیگه فرق میکنه. پس حالا بنویسید اگر من ثروتمند بشم چه میزان بهبودی. مثلا من میگم آقا اگه ثروتمند بشم، الان ثروتمند نیستم، اگه ثروتمند بشم چه میزان بهبودی، خوشحالی، آرامش، کیف کردن و لذت کردن در این بخش به وجود میاد؟ در کدوم بخش؟ مورد اول، اگر من ثروتمند بشم در این موارد که ذکر میکنم چه میزان بهبود در این وضعیت ها به وجود میاد؟ کدوم وضعیت ها؟ اولیش انسانیتم. اگه من ثروتمند بشم چقدر تو انسانیتم تأثیر مثبت میذاره و این قابل توجه دوستایی که میخوان سریعتر به مقصد برسن. علت اصلی که ما فاصله داریم با ثروت همین بازدارندگی که از اول این کلاس توضیح دادم، و علت اصلی رو گفتم که بابا من موضوع اصلا مشکلم با ثروت نیست، من فکر میکنم اگه به ثروت برسم انسانیتم از دست میدم. حالا ما اومدیم تمرینشو بنویسیم که آقا یه بار دیگه بیایم پرونده رو باز کنیم، درست من فهمیدم که اگر من به سراغ یکی بودم بغل کوچم رد میشد بچه بودم، گو آقا به ثروت برسی انسانیت خداحافظ، منم باور کردم. من همیشه ثروت رو دوست داشتم ولی انسان بودن رو بیشتر دوست داشتم، به خاطر این قید ثروت زدم. حالا تو باید اینجا بنویسی اگر ثروتمند بشم چه میزان در انسانیتم به بهبودی میرسم، بهتر میشم، انسانتر میشم. این مورد اول، چقدر به انسانیتم اضافه میشه. خب من چه کارهایی رو میتونم بکنم؟ اولا که برای خود من به شخص انسانیتم مهمترینش اینه که من با آنچه که در وجودم هست روبرو میشم. در نهایت چون آب نبوده من شناگر ماهری نبودم، اصلا من شناگر ماهری بودم ولی آب نبود اصلا اینو بفهمم. من انسانیتم خیلی وسیعه ولی هیچ وقت تو موقعیتش قرار نگرفته بودم که بفهمم. ثروت به من این امکان رو میده که من بیشتر بفهمم کی هستم. ثروت به من این امکان رو میده که من اون ماسکایی که زدم، اون نقابهایی که زدم، اون دروغایی که گفتم و اداهایی که در میارم همه بره کنار. ثروت به من این امکان رو میده که من به انسانیت نزدیکتر بشم. من انسانم، نه فرشتم، نه خدام. انسان یعنی مجموعی از تمام خصوصیات اخلاقی یک انسان. حالا من تمام عمرم داشتم ادای یه فرشته رو در می آوردم، تمام عمرم داشتم ادای یه پیامبر رو در می آوردم، تمام عمرم داشتم ادای یک شیطان رو در می آوردم. وقتی که به ثروت می رسم دیگه احتیاجی به ادا در آوردن ندارم، این ماسکای دروغی میره کنار، تازه خود واقعیم رو بهتر میتونم بشناسم، چون من وقتی ثروت دارم دیگه لازم نیست منت تو رو بکشم، التماس تو رو بکنم، هی مواظب باشم تو ناراحت نشی. خود واقعیم رو بیان میکنم. وقتی خود واقعیم رو بیان میکنم، من این هستم، بذار ببینم کیم، بعدن درستش میکنم. و اصلا اگر جای لازم باشه یه شکل دیگه بهش بدم، یه شکل دیگه بهش میدم. اما من اصلا تو این سالهایی که گذشته دقیقا نمیدونستم کیم. یه مثال براتون بزنم. مثال این بود که من به شدت فکر میکردم آدم فوق‌العاده افراطی مهربون هستم. وقتی یه 2000 تو زندگیم پول اومد، وقتی دیگه لازم نبود که حتما همه منو تایید کنن، وقتی دیگه نترسیدم از این که حالا مثلا منو تایید نکنه بذاره بره وای من بدبخت میشم، اونجا تازه دیدم که واو من انقدر را هم که فکر میکردم و وانمود میکردم من مهربون نبودم. من بیشتر از مهربونی در واقع من با این موضوع مهربونی سعی کرده بودم مردم راضی کن باشم که آدم رو تنهام نذارن. من هوشمندانه به نظرم این رسیده بود که اگه مهربون باشی همه دوستت دارن. من چون از دوست داشته نشدن وحشت داشتم و فکر میکردم دوست نداشتنی هستم، نقش رفته بودم تو نقش آدم مهربونا که دوروبرم خالی نشه، تنها نمونم. و ثروت به من این فرصت رو داد که واقعا بفهمم کیم. من همیشه لبخند رو لبم بود. دقیقا وقتی یه ذره اوزان بهتر شد، در رابطه با خواهرم که با هم همیشه ما تصویری صحبت میکردیم، دیدم که من همیشه اصلا مگه میشه من رباتم؟ همیشه مثلا به خواهرم زنگ زدم سلام خوبی چطوری چه خبر. ولی بعد از این که یه مقدار شرایطم تغییر کرد، اگه یه روزی یه جایی حال خندیدن نداشتم، مثل یه آدم دیگه، مثل یه آدم واقعی شدم و مثلا میترسیدم جرات میکردم بگم میترسم، حوصله نداشتم جرات میکردم بگم حوصله ندارم، نمیترسیدم از این که وای منو ولم نکنه، به من قول داده که برات یه ماشین میخرم، الان به خاطر اون قوله همیشه باید لبخند رو لبم باشه. من به انسانیتم، انسان بودنم نزدیکتر شدم. حالا من چند تا مورد رو گفتم، از شما انتظار دارم که اچه این تمرینایی که دارم میگم چند تا بذارید بهتون بگم. بچه 33 تا مورده، یک بار برای همیشه تا آخرین روز عمرت این مسئله رو، پرونده رو ما باز کردیم. دوباره این پرونده‌ای که باز شده رو درست بخون، درست انجامش بده، درست بنویسش، که وقتی در این پرونده رو بستیم برای همیشه در حافظه بلند مدت تو جا بیفته با تعریفای جدیدت در مورد این که اگر ثروتمند بشی چه اتفاقهای خوبی واسط میفته. این کاره که بکنی، اون کودکی که در کودکی به نظرش رسیده بود که به ثروت برسه خیلی اتفاقای بد میفته، اونو متوجهش میکنیم، متقاعدش میکنیم قید این موضوع رو بزنه، یعنی بفهمه که اشتباه فهمیده بود. اگر میبینید من خیلی از آدم ها میان از من سوال میپرسن آقا در مورد سابلیمینال، پاکسازی، نمیدونم مدیتیشن فلان، من میگم آقا جون من بیاید تعریفتون رو عوض کنید. به خاطر اینه کل این دوره رو چرخیدیم، رسیدیم الان به اینجا، به مرحله اصلی. من بهتون با جرأت میگم یکی از مهمترین مسائلی که مانع بود از این که ثروت وارد زندگیت بشه، همین 33 تا موردیه که دارم به عنوان تمرین بهت میدم. امیدوارم این همه دارم توضیح میدم که چقدر مهمه، چقدر مهمه، چقدر مهمه. به خدا اینا رو تو حل کن، اینا رو با جون و دل حل کن، گفتگوهات از بین بره تو این زمینه، و به اضافه این که قلبت آروم بشه، یعنی حس رهایی پیدا کنی، نگرانیت در مورد این موضوعات به این بره، نگاهت تغییر کنه، جمله هایی رو بنویسی که رو تو اثر بذاره، تا تو قبولشون داشته باشه. اصلا دنبال این نباش که عرف و منطق میپذیرن یا نه، تو باید بپذیری. بعد ببین چجوری زندگیت شروع میکنه به تغییر مالی کردن. بعد اون موقع تغییرات رو خودت میبینی، بعد میفهمی. هر روز اول که من توی پیج اینستا فریاد زدم آقا بیاید من راز رو فهمیدم چی به چیه، اون موقع میفهمی که چه اتفاقایی میفته. ازت خواهش میکنم به خاطر آدمهای دیگه‌ای که با نتایج تو دلگرم میشن و امید پیدا میکنن، امروز خودتو مسئولانه، نه فقط تو مسئول خودت نیستی، با نتیجه های خوبی که تو میگیری باعث میشی ناامیدهایی که مثل گذشته تو هستن به تو نگاه کنن و امید واقعی بگیرن. از الان تا آخر عمر هی من نتیجه بگیرم، میگن بابا این خودش یه نفر فقط نتیجه میگیره. ازت خواهش میکنم این تمرین ها رو به صورت جدی انجام بده. خب بچه، مورد بعدی خدمت رو عرض کنم که من یه تیکه اول رو متن نوشتم دیگه، اینا رو به عنوان موارد میبینیسیم. یعنی اینکه اولش گفتم بنویسید اگر ثروتمند بشم در این مواردی که دارم میگم چه میزان بهبود در این وضعیت ها به وجود میاد. مورد اول انسانیتم بود، مورد دوم شادیم بود. برای این که بتونی، یعنی برای این که اگر بعد اینجوری تمرین رو بنویسی، اگه من ثروتمند بشم چقدر شادی به زندگیم اضافه میشه. حالا یه کمکی بهتون بکنم، نگاه کنید ببینید میتونید اینجوری مثلا خیلی براتون راحت تره اگه بخواید انجام بدید. بنویس چه چیزهایی که بابت نبود پول در زندگیم غم به وجود آورده، اون موارد لیست کن. بعد اینجوری خیلی راحت میتونید مثلا ببینید چه دغدغه‌هایی داری که غمگین شدی به خاطر بی پولی، اونا رو لیست کن. مثلا مینویسی که به خاطر بحثی که با داداشم کردم الان خیلی غمگینم چون ازم پول میخواست، یا به این پول قرض داده بود نتونستم پس بدم، یا صابخونمون مثلا این غمی که الان دارم به خاطر اینه که برگشته گفته که آقا شما دو برج اجاره ندادی خوش اومدی و الان غمگینم بابت این موضوع. این موارد رو مینویسی که بی پولی کجاها باعث غم من شده. وقتی که مثلا من به آینده نگاه میکنم و هیچ روز خوشی رو در ذهنم تصور نمیکنم، غمگین میشم، ناامید میشم. اینا رو بنویس، بنویس این موردا پیش اومده. بعد نقطه مقابلش اگر پول داشتم چه شادی هایی در زندگی میومد. بچه این مورد خیلی مورد مهمیه، برای اینکه گفتم تو اهرم رنج و لذت، من تو ماه پیشم بهتون گفتم، اواخر ماه پیش بهتون گفتم، گفتم میخوام تمام مواردی که تو اهرم رنج و لذت هست رو دونه به دونه بهتون بگم با هم انجامش بدیم، که بعد از این که انجامش دادیم اون موقع تو دیگه اهرم رنج و لذت انگار یک بار دیگه برات اینا جا به جا شده. یعنی یه بار تو کودکی گفتن آقا اینا رنج هاست، اینا لذت هاست، مغز تو این وسط از رنج در رفته به سمت لذت رفته. لذت تو بیپولی بوده، تعریف ما شادی تو بی پولی بوده، که فیلم تایتانیک رو گفتم، گفتم آدمای ثروتمند و ما تو فیلم ها می دیدیم همشون غمگین و افسرده بودن، خنده های یخ داشتن، ولی آدمای فقیر رو تو اون پایین ها نشون می داد، تو کشتی تایتانیک تو اون طبقه های پایینی می دیدی اونا شاد بودن، خوشحال بودن، از همه جا آزاد بودن، و اینا دروغ بود. و حالا دوباره ما داریم جای این اهرم رو عوض میکنیم. بچه ها کل کار اینه تو جای اهرم رو عوض میکنی، بقیه کارها رو ذهنت انجام میده. فقط تو باید بتونی برای ذهنت درست، واقعی و اثرگذار تعریف کنی ثروت مساویس با لذت. بعد ببینی خودت میبینی ذهنت چجوری از چیزها راه پیدا میکنه برای رسیدن به اون لذت. یه مثال ساده براتون بزنم. فکر کنید یه معتاد باور کرده پاک بودن رنج و مواد مصرف کردن لذته. شما دیدید این اصطلاح تو اجتماع ما و همه جای دنیا خیلی زیاده که این اصطلاح به کار میبرن. میگن ببین معتاد اگر بذاری توی قفس دور تا دورشم ببندی، بازم دوباره بالاخره یه جوری دستشو میرسونه به مواد مخدر. چجوری این پیدا میکنه برای همگان سوال شده. این کارکرد ذهنه. ذهن اگر چیزی براش لذت تعریف بشه، به هر شکل ممکنه به اون سمت خودش رو و تو رو و زندگیت رو میرسونه. پس بنویس شادی اگر ثروت بیاد تو زندگیم، چه میزان شادی در زندگیم افزایش پیدا میکنه. مورد بعدی، اگر ثروتمند بشم در این مواردی که ذکر میکنم چه میزان بهبود در این وضعیت ها به وجود میاد. رفاقت کردنم، یعنی ما باید بدونیم که آقا خیلی جا شما شنیدید که پول باعث میشه آدم رفاقت ها رو از دست میده، دوستاش رو از دست میده، وقتی پولدار میشی دیگه تنها میشی. حالا شما نگاه کن بنویس، من میخوام اینو دوباره این پرونده رو بازبینی کنی که آقا من ثروتمند بشم یا ثروت بیاد تو زندگیم، چقدر در رفاقت هام، در روابطم، در رفاقت هام با دوستام چقدر بهبود پیدا میشه، پدیدار میشه. اینا رو باید بنویسی، یه مورد، دو مورد، 10 مورد، 30 مورد، 40 مورد، تا جایی باید بنویسی که تو رو متقاعد کنه. بچه‌ها جمله رو بشنوید، تا جایی باید بنویسی. اصلا اینجوری نیست که بگی آقا 17 تا دیگه کافیه، شاید اصلا من 170 تا بنویسی. من نمیدونم قبلا چقدر برعکس این رو به تو گفتن، چقدر برعکس این رو به نتیجه رسیدی، چقدر برعکس این رو به تو نشون دادن. من اینو نمیدونم، تو هم نمیدونی. برای اینکه نه من میدونم نه تو میدونی، باید تا جایی بنویسی که واقعا قشنگ میفهمی، درونت میگه آره راست میگه، نه واقعا ثروت که بیاد تو زندگی رفاقت ها بهتر میشه، بیشتر میشه، محکمتر میشه. مورد بعدی معنویاتم، در مورد معنویاتت بنویس که اگر ثروت بیاد تو زندگی چقدر میتونی تو معنویات بیشتر حضور پیدا کنی. مثلا یه مثال، من وقتی دارم نماز میخونم، وقتی ثروت اومده تو زندگیم، وقتی دارم با خدا حرف میزنم، یکی موضوعات مشکلات بین من و خدا بین رفتی که خدایا احساس میکنم خدا حاجت منو داده، احساس میکنم خدا بهم برکت داده، احساس میکنم وقتی که دارم نماز میخونم واقعا دیگه اونجا حضور دارم، چون دغدغه مالی ندارم که از یه طرف دارم با خدا لاف میتره کنم، ولی از یه طرفم تو ذهنم اینه که خدای توی که همه چی داری، صاحب همه چی هستی، این وضع زندگی منه، من تو این همه گرفتاری گیر کردم، تو اصلا به روی خودت نمیاری، خب الان چه لافی ما بتره کنیم. اگر ثروت تو زندگیت بیاد، چقدر با خدا خودت رو صمیمی‌تر میدونی؟ چقدر خدا رو به خودت نزدیک‌تر میدونی؟ یا خودت رو به خدا نزدیک‌تر میدونی؟ در معنویات چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ مثلا من وقتی ثروت داشته باشم، آقا بعضی از بچه‌ها دلشون میخواد که تو بهترین مدیتیشن‌ها باشن. آقا الان شما ثروت داشته باشی، میتونی بلند شی بری تو تبت، میتونی بری هندوستان، اونجایی که خیلی مدیتیشن میکنن، اونجا یه دوره یه ماهه، چون پول داری، چون خیالت راحته، میتونی اونجا قرار بگیری، هم از اون کشور استفاده کنی تفریحاتشو، هم که روزی مثلا 3 ساعت مدیتیشن کلاس داری، اونجا میتونی با استادای بزرگ تو این حوزه. مثلا تو معنویات چقدر میتونی نفوذ پیدا کنی و یکی بشی با معنویات؟ اگر ثروت داشته باشی، اگر من ثروت داشته باشم، میتونم کارهایی رو بکنم که مثلا من یه چه میدونم یه مسجد بسازم، مثلا من یه بیمارستان بسازم، مثلا من هفته یه بار کلی غذا میدم کارمندام درست میکنن، یا یه آشپزخونه ای رو میگم آقا امروز روزه، هر روز مثلا هر هفته جمعه ها، پنج شنبه ها، سه شنبه ها شما هر چند تا غذا درست میکنن، مثلا طرف میگه ما 2000 تا غذا درست میکنن، آقا سه شنبه هاتون فقط واسه من کار کنید، 2000 تا غذا تو ظرف یه بار مصرف بسته بندی شده، بعد خودت هم نظارت میکنی، 5 نفرم استخدام میکنی، میگی آقا بیاد بریم میدون شوش به تمام این فقرا، به گرفتارا، به چه میدونم معتادا، به اونایی که نیاز دارن، به همشون غذا میدی، بعد خودت وای میسی اونجا نگاه میکنی غذا خوردن اینا رو. یعنی مثلا چند تا چیزو در نظر میگیری، میگی این آدمه که بی پوله، فقیره، کودک کاره، نمیدونم چه گرفتاره، گدای هستن یا معتاده یا هر کدوم، اینا سبزی نمیخورن در طول روز، ماست هم نمیخورن، غذا هم نمیخورن، گوشت و پروتئین هم نمیخورن، یه مجموعه از همه اینا رو یه پکیج درست میکنی، میگه هفته یه بار، ماهی یه بار، دو ماه یه بار، به همه اینا، به 2000 تاشون من نمیتونم به همشون غذا بدم، ولی 2000 تاشون خب این کارو بکنی، احساس معنویت بیشتری نمیکنی؟ زندگیت معنای بیشتری پیدا نمی‌کنه، حضور خودت معنای بیشتری پیدا نمی‌کنه، داشته‌های مالیت معنوی‌تر نمیشه و خیلی موارد دیگه. این ببین من چند تاشو بهت میگم، بقیه‌اشو خودت باید بنویسی، هی بشین بهش فکر کنی، چون تو یه شخصیتی داری که با شخصیت من یه ذره فرق میکنه. شاید برای تو یه سری چیزا خیلی معنوی تر باشه، مثلا میگی آقا به جای غذا دادن من دست دو تا دختر پسر عاشق رو میگیرم که میخوان ازدواج کنن و اینا یه زندگی خوب تشکیل بدن، من بهشون پول میدم، کمک میکنم، آقا براشون یه یخچال میگیرم، چه میدونم فلان چیزو میگیرم، یا یه خونه براشون رهن میکنم، میگم آقا برید مشکل شما این بود که از هم جدا بودید، برید این کارو بکنید. بعد وقتی این کارو میکنم بعدش به بعدش فکر میکنم، جلوگیری میکنم از اشتباه کردن اینا، خطا رفتن اینا، بعد زندگی تشکیل میدن، صاحب فرزند میشن، باعث رشد و پیشرفت میشه و و و. یا مثلا میرم برای بسیاری از بچه‌هایی که تو شهرستان ها هستن کتاب و دفتر میگیرم، خودکار میگیرم، پک میکنم اینا رو، به مدرسه هایی که بی سرپرستن، بچه هایی که بی سرپرستن، به اونا کمک میکنم. پس ثروت اگر بیاد تو زندگیت، تو معنویاتت چه اثراتی رو میذاره، اینا رو باید مواردش رو بنویسی. محبت چون کلیگویی رو بذارید کنارا، دقیقا فکر کنید به ثروت رسیدید، ثروت رو داری، حالا میخوای تو معنویات خودت ببینی ثروت چقدر میتونه مؤثر باشه. مورد بعدی، اگر به ثروت برسم، اگر ثروتمند بشم، چه میزان بهبود در این وضعیت به وجود میاد؟ کدوم وضعیت؟ عشق ورزیم. چقدر میتونم بیشتر عشق بورزم؟ اولا که من در مورد خودم چون نتیجه نگرفته بودم، هیچ چه میدونم هیچ قله‌ای که فتح نکرده بودم، هیچ تپه‌ای هم فتح نکرده بودم، وقتی که میبینم تونستم با قابلیت‌ها و استعدادهای خدادادیم به یه سری جاها برسم و امروز یه سری نتایج رو به وجود بیارم، خب عشق بیشتری به خودم میدم. از بدنم، از وجودم، از کودک درونم، از بالغم، از والدم، از همه وجودم، از تمام سلولام تشکر میکنم و شروع میکنم به عشق ورزی کردن. به اطرافیانم عشق میدم، به اونایی که تو این مسیر بهم کمک کردن و مؤثر بودن عشق میدم، به خدایی که صدای من رو شنید و من متوجه شدم همیشه دنبال این بود که به من کمک کنه عشق میدم. عشق دادن چون در تمرکز هستم، چون تحت فشار بیپولی نیستم، عشق دادن برام راحت تر میشه، بیشتر میتونم به خودم برسم، بیشتر میتونم وقت بذارم برای دوروبریام، برای عزیزام. پس موارد، حالا من میخوام بهتون بگم که مثلا اگه شده سه تا مورد اصلی رو بنویس که کجا عشق میبرزیم. مورد بعدی، اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در این وضعیت به وجود میاد؟ کدوم وضعیت؟ روابطم با پدر و مادر. چقدر روابطت با پدر و مادرت میتونه تغییر کنه؟ چند تا مثلا یه نمونش، پدر من آرزوش این بوده که مثلا بره مکه، مادر من آرزوش این بوده که بره فرانسه مثلا، من اینو با آرزوش میرسونم، اونو با آرزوش میرسونم. خب وقتی به آرزوشون رسوندی، اصلا خود شما رو یه نفر بیاد به آرزوت برسونه، چقدر رابطت با اون آدم یکی تر، نزدیک تر، صمیمی تر میشه. پدر و مادرت، فکر کن داری میری خونه پدر و مادرت سر بزنی، هر بار که میری مرغ و گوشت و نمیدونم دست پر با میوه بلند میشی میری اونجا، یا دغدغه های مالی که دارن رو میتونی برطرف کنی، یا میتونی براشون بیشتر وقت بذاری، چون تحت فشار نیستی، زمان داری، میتونی بری براشون وقت بذاری، تمرکز کنی، بشینی حرفاشون رو بشنوی، بیشتر بهشون رسیدگی کنی. شاید بارها و سالها پیش اومده بود که توکپایی میرفتی یه سری میزدی برمیگشتی، چون کلی خودت تحت فشار بودی، کلی شلوغ بودی، ولی الان میری مثلا یه 3 ساعت اختصاصی دست جفتشون رو میگیری، میبریشون بیرون، چه میدونم از شناختی که ازشون داری میدونی مثلا چه چیزایی براشون، مثلا عاشق تئاترن، یه روز براشون بلیت تئاتر میگیری، یه روز براشون نمیدونم میری یکی یه دو دست لباس براشون میخری، میبری خودت با حوصله توی پاساجی جایی. پس ثروت اگر بیاد تو زندگیت، رابطت با پدر و مادرت خیلی بهتر میشه. این بهتر میشه رو چند تاشو توضیح بده، چند تا از مواردشو توضیح بده چه جوری بهتر میشه. مورد بعدی، ثروت وقتی وارد زندگیم بشه، چه میزان بهبود در این وضعیت‌ها به وجود میاد؟ کدوم وضعیت؟ روابطم با همسر و فرزندانم. حالا خیلی از دوستان هستن که متعهل هستن، حالا آقا یا خانم، برو ببین روابطت با همسرت و فرزندانت. چون ببین قرار ثروت بیاد وارد زندگیت بشه، بذار ببینیم اول این ثروتی که میخواد بیاد وارد زندگیت بشه، این ذهن که بادیگارده و سعی میکنه چیزهایی رو که از قبل شنیده اومدنشون باعث به وجود اومدن خطر یا آسیب یا چیزهای شبیه این هست، اول ما باید این بادیگارده رو تفهیم کنیم که عزیزم در برابر ورود ثروت به زندگیمون مقاومت نکن. چون ثروت وقتی بیاد تو زندگی ما، از هر جهت ثروت برای ما نفعه. قبلا هم گفتم دوباره میگم، ذهن من بادیگارد منه، کار ذهن من مراقبت از حفظ آرامش، امنیت و رفاه منه. حتی شما نگاه کنی میبینی اطلاعاتی رو که من میبینم و میشنوم در ذهنم حفظش میکنم در حافظه بلند مدتم، این اطلاعات رو سیف کرده برای اینکه از من محافظت کنه، برای اینکه من از یه سوراخ دوبار گزیده نشم. حالا اینکه ما از این بادیگارده که ذهنمون باشه بد استفاده کرده بودیم و محتویات داخل این ذهنه چیزهای اشتباهی بوده، اون داره کار خودشو میکنه. مثلا فکر کنید بچه ها، ما از این سگای مثل افراد هستن، یه سر سگا رو میارن که یه مقدار وحشی هم هستن، بگیرن این سگا اصطلاحا. بعد فکر کن به این سگه مثلا ما آموزش دادیم، مثل سگ پلیسایی که حالا بهشون میگن که آقا، یعنی یه سری سگا هستن که بهشون آموزش دادن چه میدونم حالا چه جوری که مواد مخدر رو اینا بو میکشن، توی ماشینا میبرن، این ور اون میبرن که ببینن آیا مواد داره طرف یا نه. و این سگه آموزش دیده که آقا نسبت به بوی مواد مخدر عکس العمل نشون بده. ولی بعضی سگا هستن که اصلا نسبت به بوی مواد مخدر عکس العمل نشون نمیدن، نسبت به بیگانگان عکس العمل نشون میدن. یه سگی رو تو گاراژ گذاشتن، یه جوری دیگه ای تربیت کردن. یه سگی رو پلیس گرفته در یک موضوع خاص، یه جوری دیگه ای تربیت کرده. یه سگی رو توی موقعیت‌های دیگه ای قرار دادن، یه جوری دیگه. یعنی در واقع سگه یه سگه، ولی اینکه اون صاحب سگه است که این سگ رو تربیت کرده در برابر چه چیزی عکس العمل نشون بده. حالا فکر کنید ذهن ما هم یه ذهنه، همین که کی چی چه جوری توضیح دادن به این ذهنه که آقا در برابر چه چیزهایی واکنش نشون بده. یکی از اون چیزهایی که در برابرش تو ذهن ما آموزش دادیم به این بادیگاردمون که در برابرش واکنش نشون بده، ثروت. نسبت به ثروت به این ذهنه گفتن مثلا هر وقت ثروت خواست بیاد حمله کن بهش، از من در برابر ثروتمند شدن محافظت کن. و اینه که ذهن همیشه، بچه دقت کردید یه موقعی اوایل میخواستید وایس گوش کنید مقاومت شدیدی به وجود میومد؟ در مورد تمرین آینه یادتون میاد چه مقاومت شدیدی به وجود میومد اوایل؟ نوشتن شکرگزاری یا نوشتن نقاط مثبت شخصیت. یا بارها من گفتم که آقا من از شکرگزاری میترسم. چرا؟ چون از قبل ذهن منو پر کرده بودن اطلاعاتی که به این بادیگارد داده بودن، گفته بودن آقا کسی که خوشحاله شکرگزاری میکنه و بعد از خوشحالی غم است که به وجود میاد، پشت هر خنده گریه است. پس ذهن من سعی میکرد هر جایی که، هر محیطی که خندهی به وجود میاد، من از اونجا دور کنه برای محافظت از من. در واقع ذهنه همون ذهنه که تو همه آدم هاست، اما ذهنیت هایی که توی ذهن من به وجود اومده و گذاشته شده باعث میشه عکس العمل های بادیگارد من با عکس العمل های بادیگارد مثلا بیل گیتس فرق کنه. بعضی از آدم ها رو دیدید بچه ها توی روابط میخوان که تاب میاد، مثلا یه آقاییه با یه خانومی، این آقایه تا خانومه اولا که دنبال خانومه میدوه تا باش دوست بشه، حالا خواستگاری کنه یا هر چیزی، بعد به محضی که میبینه حالا خانومه راضی شد بهش احساس بده که بهش میخواد نزدیک بشه، بادیگارد از اینجا به بعد شروع میکنه به حمله کردن و کار خرابی کردن و باعث میشه که جدا بشن، دور بشن، صمیمیت رو ابی میبره. دلیلش میدونید چیه؟ من فکر کنید یه باور دارم، باورم اینه که اگر کسی با من، اگه من به کسی احساس پیدا کنم و برام مهم بشه و برام مهم باشه، دنیا اونو از من میگیره. من به این فکر میکنم که الان این آدمه که اومده تو زندگیم دارم باش صمیمی میشم، پس به خاطر این که اون باور رو دارم، ذهن من شروع میکنه به آلارم دادن، داری با این صمیمی میشی یا داری به این احساس پیدا میکنی یا مواظب باش که دنیا همیشه چیزی که تو خیلی دوست داری رو ازت میگیره. چون نمیخوام اون شکست قبلی رو دوباره تجربه کنم، خودم به واسطه ذهنم ناخودآگاه شروع میکنم پس زدن اون آدمه. اون بدبخت اشک میریزه میگه آقا من چه مشکلی پیدا کردم، چه بدی به تو کردم، دروغ گفتم، خیانت کردم، چیکار کردم؟ هیچی. موضوع تو نیستی، موضوع باورهای خود منه که صمیمیت به محضی که به وجود بیاد، بعدش من شنیدم از دست دادن به وجود میاد، از بین رفتن به وجود میاد. چون نمیخوام از دست دادن و از بین رفتن به وجود بیاد، چون میدونم دارم با اون سکانس نزدیک میشم، خودم خودجوش خودمعرف شروع میکنم منهدم کردن رابطه. و نه من میفهمم چرا دارم این کارو میکنم، نه اون میفهمه. یه نفر سومی هم میاد میپرسه، میگه آقا چیه مشکل بینتون؟ مثلا اینجوریه، این کارو کرده، این بدی رو داشته، این حرف بعد زدن. میگه هیچی. میگه بعد چه مرگته؟ چرا اذیت میکنی؟ چرا رابطه به این شیرینی رو داری ابه میبری؟ حالا من نمیدونستم که بگم آقا من مادرم رو در کودکی بسیار دوست داشتم، بعد از مادرم خواهرم رو، همون خواهرم که حالا ایران نیست، خیلی دوستش داشتم. و جالب اینجاست به محضی که من مادرم رو خیلی دوست داشتم، بلافاصله دنیا از من گرفتتش، مادرم مرد، بعد اومدم دلبسته و وابسته به خواهرم شدم، تا دنیا دید که اون. اینو میخوام بگم اینا برداشت‌های کودکانه ذهن منه، از اتفاقات اونجوری که زورش میرسه برداشت میکنه. بعد دیدم خواهر من هم حالا که من این یه نفر رو دارم، خیلی بهش احساس دارم و اینا، اینم دنیا از من گرفت، مثلا کلا از ایران رفت آمریکا اونجا زندگی کنه. بعد وارد یه رابطه چندین سال پیش شدم، چه میدونم سال 85-6 وارد یه رابطه شدم، خیلی تو اون رابطه صمیمی شدم و عاشق شدم، بعد به یه شکلی بعد از 4-5 سال رابطه بین رفت و من آسیب شدید خوردم. همین ستا رو کنار هم گذاشتم و در نهایت به این نتیجه رسیدم، یعنی در واقع ذهن من، بادیگارد من به این نتیجه رسید که آقا هر کی برای تو خیلی عزیز و مهم باشه، در نهایت از دستش میدی. از اونجا به بعد انگاری من با خودم توافق کردم کسی برام عزیز و مهم نباشه، نشه، با کسی خیلی صمیمی نشو. دیدید به بعضی از آدم ها میخوای خیلی نزدیک بشی، بابا طرفته، دوستت داره، دوستش داری، میخوای بهش نزدیک بشی، احساس خفگی بهش دست میده. چرا؟ چون این به زعم خودش این فیلمو دیده که اگه یه ذره بهش نزدیکتر از اون حده بشی، شروع میکنه به پرخاشگری و شروع میکنه به دور شدن و حتی توهین کردن. من اصلا با تعجب میگم که ببین من چیزی نگفتم، الان گفتم بیا من پشت تو برات بمالم، بیا من مثلا موهاتو ناز کنم، بیا من مثلا چه میدونم این کارو برات انجام بدم، من خواستم حسمو بهت بگم. میگه نه دیگه خفم که، بابا برو یه ذره اونور بشی، کار دارم. یعنی در واقع بادیگارد وقتی این علائمو میبینه که میگه آقا بیا من یه ذره پشت تو بخارونم، این علائم رو از قبل نوشته که آقا این علائم نشانگر چیه؟ صمیمیت. و احساس غلیظ. خب بعدش چی میشه؟ اوه 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 داریم نزدیک میشیم به خطر مرگ، به خطر از دست دادن. این داره خیلی نزدیک میشه، برسه به اینجا که خیلی با هم یکی بشیم، دنیا تو رو از من میگیره. به خاطر این شروع میکنم دور کردن خودم، دور کردن مخاطبم. این مثال زدم که بدونی در مورد پولم همین جوریه. وقتی ذهن شنیده که ثروت وقتی وارد زندگیت میشه باعث غم، اندوه، فلان 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 میشه، تا میبینی یه ذره پول داره وارد زندگیش میشه، دیدید بعضیاتون تا یه مثلا عددی که همیشه تو حساباتون باید باشه 200,000 تومان مثلا، بعد یه دفعه میرسه به 8 میلیون، یهو پول اومده تو حسابت، نگاه کن ببین به عالم و آدم زنگ میزنی پول مول نمیخوای بهت بدم، قرض نمیخوای، خرجایی رو میکنی که خودت هم خندت میگیری، میگی مثلا واقعا من اینو لازم نداشتم. یعنی یه جورایی حساب میکنه انگار پول رو داری دور میندازی، خودت هم میدونی داری دور میندازی، ولی از لحظه ای که پول میاد تو حسابت بیقرار میشی، یه جوری این پوله رو بزنی بیرون، چون آلارم داره میده، ذهن بادیگارد داره آلارم میده، میگه ببین اینجا، حالا من نمیدونم پشتش چی نوشته شده که اگر عدد مالیت از یه حدی بگذره تو میری جزو ستمگران. برای اینکه میبینه به اون عدد نزدیک شده، چون نمیخواد بره جزو ستمگران و خونخاران و مقروران و جهنمیان و نمیدونم آدمایی که غیر معنوی و غیر الهی هستن و آدمایی که چه میدونم خانوادهشون از دست میدن یا یه دوچار یه مریضی میشن یا فلان فلان فلان، سعی میکنه که بلا فاصله اون عددهای اضافه از اون حدود خودش رو سری و سه بده بره. بعد که این پولا رو میده میره، خیال شاید میشه میگه آخش، احساس راحتی میکنه با یه عددی بیشتر از عددی که برای خودش نوشته. وقتی روبرو میشه معذب میشه، اونا رو اضافه ها رو میده میره، بعد خیالش راحت میشه. پس حالا مینویسی اگر ثروت وارد زندگیم بشه چقدر بهبود پیدا میشه در وضعیت رابطه من با خواهر و برادرم. مورد بعدی روابط من با همسر و فرزندانم. اینا رو باید مورد به مورد بنویسی. روابطم با همسر و فرزندانم رو باید بنویسی. آقا اگر پول بیاد تو زندگیم، رابطه من با فرزندم، با همسرم چقدر خوب میشه. باز دوباره یادت میندازم، اگر نمیدونی دقیقاً چی بنویسی، الان نگاه کن در یک سال، 10 سال گذشته، اختلافاتی که به وجود اومده بین تو و فرزندانت، یا جنگا و بحثایی که به وجود اومده بین تو و فرزندانت و همسرت، ببین کدوم بخش هاش به پول میخورده، به بی پولی در واقع میخورده، کجاها نبوده پول، سر قبض برق با هم دعواتون شده، سر اینکه نداشتی یه مانتو بخری دعواتون شده، سر اینکه برای بچه نتونستی یه چیزی بگیری، رفته تو مدرسه دیده بقیه بچه‌ها دارن اون نداره دعواتون شده، سر همه اینا رو میتونی لیست کنی، میگی آقا چه بحثایی داشتیم، چقدر میزان کیفیت رابطه‌ام با همسرم و فرزندانم خراب کرده بود بی پولی. نقطه مقابلش رو می‌رسید، اگر پول داشتم الان اینجوری بود، اینجوری بود، اینجوری بود، چند تا مسافرت میتونستم ببرمشون، کلاس‌های مختلف میتونستم ببرمشون، اون دختری که اومده تو زندگی من و یه سری آرزوها داشته رو من امروز میتونم به عنوان یه تکیگاه، مرد محکم زندگی این آدم باشم، یه کاری بکنم آب تو دلش تکون نخوره، چیزهایی که میخواد تو زندگیش تجربه کنه رو دور از دسترس نبینه و همیشه تو دلش قرص باشه، محکم باشه، آقا یه کسی هست که هر چی رو اراده میکنم در اختیارم قرار میده. بعد تو حال خودت خوبه، وقتی شرایط مالیت خوبه حال خودت هم خوبه، میتونی سرویس بیشتری بدی، بابا سر سفره نشستید داره غذا میخورید، پیش اومده دیگه مثلا خانومه دلش میخواسته یه نیم ساعت سر صبحونه با مردش صحبت کنه، مرد 2500 تا بدهکاری و گرفتاری و مشکلات مالی داره، خانومه داره با یه ولعی توضیح میده آره دیروز رفتیم خیاطی، خانمه همسایه عذرا خانم گفت اینجوری اونجوری، ببین مرده اصلا نیست تو این دنیا، داره فقط پلک میزنه، با او همچنان پلک میزد، نیم ساعت بنده خدا حرف زده، لا بلای نیم ساعت هم مثلا گفته فردا یادت باشه مثلا شام خواهرت اینا میخوام بیا یا فلان یا هر چیزی، سه روز میگذره یاد ببینیم مثلا سر بزنگا مرده اصلا یادش نم اصلا نشنیده که یادش بمونه. بعد این باعث دعوا میشه، تو اصلا حواست نیست، به ما توجه نداری، اهمیت نداره، من نیم ساعت سر صبحونه نشستم برای توضیح دادم، تو اصلا مهم نبود برات، به من هیچ اهمیتی ببینیم که بابا بنده خدا میخواد حالا دفاع کنه، چی میخواد بگه؟ خودش هم نمیدونه کجا بود، اونجا سر سفره بود ولی نبود، بعد بهش بگی کجا بودی نمیدونه، تو فکر بود دیگه. و چقدر ثروت وقتی وارد زندگیت بشه میتونه بهبود در رابطه تو با همسر و فرزندانت به وجود بیاره. اینا رو باید بنویسیم. چه مواردی؟ مواردشو خودت باید بنویسیم. و مورد بعدی، اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در رابطه‌ام با همکاران و دوستانم به وجود میاد؟ میتونی نگاه کنی ببینی کجاها در روابطت با دوستات و همکارات با هم به خاطر مشکلات مالی، مثلا هر چیزی که ربط به موضوعات مالی داشته، چه جاهایی تنش داشتید، چه جاهایی با هم دیگه برخورد داشتید، چه جاهایی بینتون استکاک به وجود اومده، چه جاهایی قهر کردید، چه جاهایی به هم دیگه مجبور شدید بپرید، چه جاهایی به هم دیگه توهین کردید، چه جاهایی باعث از بین رفتن دوستی و صمیمیت شده، چه جاهایی اونا قرار میذاشتن به تو هم میگفتن تو نمیتونستی به خاطر مشکلات مالی بری باهاشون باشی و هی دور و دورتر میشدی. همه اینا رو بنویس. بعد نقطه مقابلش، اگر من ثروتمند بشم در این روابطم بین من با همکارام و دوستام چه اتفاقی میفته، چقدر بهبود به وجود بیاد. این مورد رو هم بنویس. مورد بعدی، اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در رابطم با خودم به وجود میاد؟ یعنی تصور کن اگر میخوای بهت کمک بشه که بدونی از کجا سرمشق بگیری، تصور کن ثروتمند شدی. خب تصور کنی ثروتمند شدی، از صبح که از خواب بلند میشی تو در حال نظاره کردن به چه کسی هستی؟ خودم. آیا به خودت افتخار میکنی به خاطر نتایجی که به وجود آوردی؟ آیا احترام و عزتی که در اجتماع به وجود آوردی، که تو مسببش بودی به وجود آوردی، آیا اینا باعث میشه که با خودت صمیمی‌تر بشی، دوست‌تر بشی، نگاهت به خودت بهتر بشه؟ آیا بیشتر عاشق خودت نمیشی؟ آیا بیشتر قدر خودتو نمیدونی؟ آیا به خودت وقتی نگاه میکنی به خودت حس بهتری پیدا نمیکنی؟ آیا رو خودت بیشتر حساب باز نمیکنی؟ اعتماد به نفست بیشتر نمیشه؟ آیا احساس رضایتت نسبت به خودت و نتایجی که به وجود آوردی بیشتر نمیشه؟ آیا تعریفت از خودت باعث میشه که تغییر کنه و بهتر بشه؟ پس این چند تا مورد رو گفتم که بدونید در مورد رابطت با خودت چقدر بهتر میشه اگه ثروت وارد زندگیت بشه. مورد بعدی، اگر ثروت من بشم چه میزان بهبود در رابطه من با خدا به وجود میاد؟ من خودم یادم همیشه میگفتم خدای من، این واقعا همیشه دعای من بود، میگفتم خدای من اگه از ثروت میخوام خودت میدونی بیشتر از این که خود ثروته به من کمک کنه، من رو راست من دنبال تو میگردم خدایا. من همین که بدونم تو با من حال میکنی، من با تو دوستم، تو به من توجه داری، منو فراموش نکردی، حواست به من هست، با من خصومت نداری، همین که من اینو بدونم ما را بس هست. مثلا ثروته من مسئله هستیم، ثروته نیست، چون تو من دیگه ریشه رو زدم، من دیگه اصل رو پیدا کردم و تو برای من اصلی، ریشه ای، رئیس کل دنیایی. آقا اگر به من ثروت بدی، یعنی اگر من یه روزی ثروت من بشم، مهمترین تعریفم اینه که آقا تو منو شنیدی. اصلا تمام رنجش هایی که من از تو دارم خدای به خاطر اینه که حسن ناکامی ها تو زندگیمه، ولی تو زندگی بعضی ها نیست و من فکر میکنم که حالا اصلا تو مسببش نبودی، ولی من از تو کمک خواستم و تا وقتی که ثروت من نیستم باشه احساس کنم تو منو نمیشنوی، به من اهمیت نمیدی. اگر ثروت وارد زندگیم بشه، بزرگترین نشونش اینه که آقا تو منو شنیدی، منو اجابت کردی، با با من اصلا خصومت داشتی و مهمترین اتفاقی که بر من میفته اینه که تمام رنجش هایی که از گذشته نسبت به تو داشتم همه از بین میره، میفهمم همش پوچ بوده، تو خالی بوده، اشتباه بوده، سوء تفاهم بوده و رابطه من با تو صمیمی میشه. این فقط یه بودش ها. برید بنویسید آقا اگر من ثروتمند بشم چقدر بهبود پیدا میشه بین رابطه من با خدا، چقدر اندیشه هام تغییر میکنه، چه دیدگاهی در مورد خدا داشتی، کجا خدا دلخور بودی، کجا فکر میکردی خدا تو رو نمیشنوه، کجا فکر میکردی که خدا تو رو نمیبینه، چقدر پشت ویترینا با حسرت به اجناس نگاه میکردی و بعد یه گوشه چشتن به خدا بود که خدا به همه عزت دادی، نکن از ما به تماشای جهان آمده ایم. و چقدر رابطه تو با خدا، اصلا همین که احساس کنی که خدا تو رو میشنوه، همین که احساس کنی خدا تو رو میبینه، همین که احساس کنی از وقتی ثروتمند میشی مطمئنی که به خدا نزدیک شدی که تشعشع ثروتش به زندگیت خورده، یعنی خوردریزای ثروت خدا وارد زندگی تو شده و این احساس بهتری و رابطه بهتری بین تو و خدا رو ایجاد میکنه. باید بچه براش مورد بنویسید، نه اینکه الان همین چیزایی چند تا چیزی که من گفتم و همینو اضافه کنه، اینا چیزایی بوده که من دارم میگم، ولی چند تا چیز هست چون نوع رابطه تو با خدا نوع رابطه توست با خدا یا با خانواده، با همسر، با خواهر، برادر، پدر، مادر، تو نوع رابطت با من فرق میکنه. من سرفصل میگم، تو موارد رو دونه به دونه خودت باید بنویسی، چیزی که متناسب با روحیات و شخصیت توه. مورد بعدی، اگر من ثروتمند بشم چه میزان بهبود در رابطه من با دنیا به وجود میاد؟ اگه من ثروتمند بشم، اولین و مهمترین موضوعی که از بین میره احساس قربانی شدگی در جهانی که بی عدالت است و با من زاویه داره، با من حال نمی کنه، دنبال نخواستن منه، بد جوری میخواد من نابود کنه و همه اتفاقات رو یه جورایی مأمور کرده که هی منو بچزونن. وقتی به ثروت میرسی، خودتو در یک جایگاه خوب و عالی و توی موقعیت، توی پوزیشن فوق‌العاده خودت رو میبینی، طبیعتاً این احساس قربانی شدگی رو تو برداشته میشه، یه حس بدشانسی و بدبختی رو تو برداشته میشه، اینکه دنیا فقط برای یه سری هاست رو تو برداشته میشه، اینکه دنیا برای با یه سری ها حال میکنه، بهشون حال میده ولی با تو حال نمیکنه، به تو حال نمیده، این حسا، تمام این قضاوت ها برداشته میشه. چقدر رابطه تو با جهانی که توش داری زندگی میکنی، با این سیاره، با این آسمون، با کهکشان ها، آقا نگاهت اصلا فرق میکنه، همه چیز عوض میشه. وقتی تو ثروت وارد زندگیت بشه، حس یگانگی بیشتری با جهان میکنی. پس بنویس چند تا از مواردی رو که اگر ثروت وارد زندگیت بشه باعث میشه رابطه تو با دنیا بهبود پیدا کنه. چه میزان بهبود پیدا کنه؟ با مثالهایی که میزنی، آقا اگه من ثروتمند بشم این اتفاق واسم میفته، بعد من دیگه اون فکر رو نمی کنم که دنیا برای همه مادره، واسه ما زن باباه. وقتی نگاه میکنم میبینم نه، اینجوری دیگه نیست، اون برداشت اشتباه من بوده، از اول هم برداشت اشتباه من بوده، ولی چون باورهام رو درست کردم ثروت وارد زندگیم شده، اصلا دنیا نه دشمن بوده نه دوست بوده، یه مکانیزم بوده که بر مبنای باورهای من و رفتارهای من نتایجی رو به وجود می آورد. بعد من این نتایج رو نمیخواستم مسئولیتشو بپذیرم، مینداختم گردن دنیا. حالا که ثروت وارد زندگیم شده، حالا که دیدم باورامو تغییر دادم، زندگی به من روی دیگری رو نشون داد، اگر زندگی به مثلا طرفی که دنیا به من روی خوش نشون داد، اگر روی ناخوش نشون میداد بر مبنای باورهای خود من بود، من باورامو عوض کردم، جهان اون روی دیگرش رو نشون داد، نه اون موقعی که روی ناخوش به من نشون میداد به من ظلم کرده بود، نه الان که روی خوش به من نشون میده به من لطف میکنه. این جهان یک سیستمه. به جایی که برم سراغ دنیا بگم دنیا یالان دنیا تو چرا اینجوری با من میکنی، بیام به خودم نگاه کنم و به باورم. اینم یه مورد دیگه. مورد بعدی، اگر من ثروتمند بشم چه میزان بهبودی در روابطم با اتفاقات و رویدادها به وجود میاد؟ خیلی از اتفاقاتی که از گذشته تا به امروز تو زندگی من، خیلی از رویدادهایی که از گذشته تا به امروز تو زندگی من اتفاق افتاده، من به عنوان یه ناظر، نه اون ناظر الهی ها، این به عنوان یک کاتب، به عنوان یک تاریخ نویس با شخصیت قبلیم، وقتی بهش نگاه میکردم برداشت من بود که همه اتفاقات اومدن که منو له کنن، همه اتفاقات مأمورانی هستن از طرف خدا و دنیا برای چزوندن من، برای اذیت کردن من. نگاه کن اونجا رو، من چه ناکام شدم. دیدی اونجا من هرچی تلاش کردم نشد. دیدی اون روز چه بلاهایی سر من اومد. دیدی هرچی سنگه بر پای لنگه. دیدی از آسمون اگه دو تا سنگم بیاد میخوره تو سر من. این نگاه من بود نسبت به اتفاقات و وقایع. وقتی من ثروتمند بشم، وقتی نگاه کنم ببینم اگر امروز به ثروت رسیدم، ریشش به خاطر اون ناخواسته هام بود که باشون برخورد میکردم و اونا داشتن سعی میکردن به من بگن آقا اینا چیزاییه که تو نمیخوای، برو نقطه مقابلش سراغ چیزایی که میخوای. بعد که نگاه میکردم میدم آها، دنیا داشته تلاش میکرده با این اتفاقات به من بفهمونه اینها رو دیدی، اینها رو تو نمیخوای، تو نقطه مقابلش رو میخوای، تو بیپولی، گرفتاری، دربدری رو نمیخوای، تو برعکس اینا رو میخوای. و بعد متوجه شدم، یعنی نگاهم تغییر کرد، ثروت که اومد تو زندگیم نگاهم تغییر کرد که دنیا میگه آب کم جوی، تشنگی آور به دست تا بجوشد آب از بالا و پس. بعد من دیدم دنیا داره منو تشنم میکنه تا تمایل من به صد برسه، تا میل ثروتمند شدن در وجود من به صد برسه، خواستنم صد بشه. چون جهان میدونست با اون شخصیت مثلا امیدی ندارم به آینده، پس منو هی تشنه تر کرد. در واقع اونایی رو که به عنوان چک و آسیب و لعنت دنیا محاسبه میکردم، الان که نگاه میکنم میبینم اونا داشت منو ورز میداد، منو آماده میکرد. برای چی؟ برای که من انتخاب کنم، برای دفعه دوم تو زندگیم انتخاب کنم. دفعه اول من فقر رو انتخاب کردم و جهان داشت با تو فشار قرار دادن من نشون میداد، میگه عزیزم تو فقر رو در کودکی انتخاب کردی، اینم عواقبش. و اگر میبینید دارید فشار تحمل میکنی، به خاطر انتخاب اولیه که کردی. بزرگ شدی میبینی شرایط چقدر بده، ببین انتخابا، ببین بچه من این همه بلا سرم میومد، اینم اتفاقای بد سرم میومد، الان بهتر میفهمید حرفاما. من مثلا تو 15 سالگی 20 سالگی حتی 1% به این فکر نمی کردم که این چیزهایی رو که به عنوان اتفاقات و رویدادا دارم تجربه میکنم، اینا از رو باورهای منه که به وجود اومده و خلق شده. اصلا فکر نمی کردم که باورها و افکار من، ارتعاشات من، احساسات من، دیدگاه من، اصلا باورم نمیشد که اینا در خلق اتفاقات و رویدادها محصره. اصلا نمیدونستم. فکر کن از اون همون باورهای قبلی رو ارتعاش میدادم به دنیا، بعد در دنیا همون اتفاقات تکراری و ناخوب رو هی تجربه میکردم و هی یقه دنیا رو گرفتم و گفتم آقا من فهمیدم که مثلا برای هر کی 10 سال سختی میده دنیا، بعد میگه خب شما چند وقت سختی کشیدی؟ میگم آقا من 9 سال و 6 ماه. میگه نه شما هنوز داریه، مثلا 4-5 ماه دیگه داری. شما چقدر؟ آقا ما 10 سالمون تموم شد. آقا بیاید اینو بفرستید بره، این 10 سالش تموم شد. من فکر میکردم که برای هر کسی یه میزان سختی رو در نظر گرفتن، بعد هر سختی هم راحتیه. کارتون تاماچری، فیلم هندی. ولی واقعا اینجوری نبود. چرا اینجوری نبود؟ چون شما دیدی، منم دیدم، آدمی که 80 سال عمر کرد، همه 80 سالش هم سختی کشید. که اون آدمی که 80 سال زندگی کرد، آخرم مرد، تو دل سختی به دنیا آمد، تو دل سختی زیست کرد و در دل سختی از دنیا رفت، یه نمونهش مثلا فکر کن مادر خود من. دنیا هیچ وقت نگفت نه دیگه این بنده خدا دیگه آقا این دیگه بنزین خودشو زده، این باکش پر شده، این حدود سختیایی که باید طی می‌کرد و طی کرد، آقا به این مدال بدید بعد از اینم زندگیشو روال کنید. اصلا اینجوری نبود. یعنی من میخوام بگم هیچ تفاوتی بین من و مادرم در این دنیا وجود نداشت، چون اگر دنیا میخواست لطف کنه، من اقرار میکنم اگر دنیا میخواست لطف کنه به انسانیت، به شرف، به نمیدونم خوبی، به مهربانی، به همه اینا، والله قسم من با مادرم قابل مقایسه نبوده، نیستم و نخواهم بود، چون واقعا یه انسان خیلی خوب و بزرگ و با شرفی بود که من خودم رو نسبت به اون وقتی بخوام قیاس کنم میبینم مثلا اون اصلا با من قابل قیاس نیست. اگر دنیا لطفی میخواست بکنه، اصلا کلن دنیا لطفی بود، به اون لطف میکرد. دنیا لطفی نیست، دنیا سیستمه. یعنی میخوام بگم مادر من از یه تایمی به یه تایمی این همه عذاب دید، این همه اذیت شد، با وجود تمام خوبیاش آخرم در دل بدی و تنهایی و فلان مرد رفت. این زندگی این آدم رو نگاه میکنم میفهمم کار کرده سیستم دنیا چجوریه دیگه. اینجوری نیست که بگی مثلا دیدی خیلی موقع خدایا من این همه سختی کشیدم این دیگه چی بود. مثلا انگار من تو ماشین حسابم حساب کرده بودم خب اینجا سه تا سختی داریم، دوتا هم گرفتاری اینجا، دوتا بدهکاری اینجا. خب نه آقا، برای ما پر شد دیگه، ظرفیت ما پر شده دیگه، به ما چیزی نمیده. خیلی از آدم ها رو میبینید تو گرفتاری ها میگن آه این دیگه چیه، این من تا اینجا فکر میکردم دیگه تمام شده دیگه، برای ما ظرفیتمون پر شده دیگه، به ما نمیده، من این همه مشکل داشتم اینم گذاشتی روش. انگار مثلا مشق یا چه میدونم، مثلا 10 تا کارمند داری توی 10 تا کارگر داری اصلا توی فضای کاری، بعد مثلا کفش فروش، کفش سازیه، مثلا هر کدومشون در طول یه روز 10 تا کفش میتونن بسازن، بعد یه دونه کارگرا رو آوردی بهش 10 تا دادی، 10 تا دیگه هم دادی، بعد از اون یه 10 تا دیگه هم میدی، بعد اون صداش در میاد میگه آقا یعنی چی باید به من 10 تا میدادی کفش بسازم برای یه روز، ظرفیتم همین 10 تا بوده، تو الان 30 تا به من دادی، این دیگه چه وضعشه. همین روش رو فهم میکنی دنیا هم داره با ما برگزار میکنه، ولی اینجوری نیست. یعنی اگر من تا آخر روز عمرم تغییرات رو انجام نمیدادم، محال ممکن بود که اتفاقا تغییر کنه. اینا رو بگم خیالتون رو راحت کنم. یه دونه لایو فوق العاده میخوام بذارم به زودی که دلیل و علت اصلی چرایی این که چرا بعضی از آدما با وجود اینکه 2 میلیارد بار میشنون آقا تا تغییر نکنی از نظر شخصیتی چیزی عوض نمیشه، چرا اینو میدونن ولی تغییر نمیکنن. ما حتما تو اون لایو در مورد این موضوع صحبت میکنم که بفهمیم که دنیا شوخی نداره، نه ناز میکشه، نه قربون صدقه میره، نه از گریه ها تأثیر میگیره، نه از بغض تأثیر میگیره. میگه ببین من اصلا کاری ندارم، آخه من شخص نیستم که، من تصمیم گیرنده نیستم که، من یه آینه هم، آینه نداره احساس، نداره آینه، آینه یه مأمور یه وظیفه داره، انعکاس بده تو رو به خودت. تو میخوای گریه کنی جلو آینه ولی میخوای آینه به تو خنده رو بودن تو نشون بده، نداره. تو داری زور میگی، دنیا بی‌رحم نیست، تو داری زور میگی. ما دوگمه رو زدیم نمیخوایم قبول کنیم جهان با پسرموم، نوع رابطه من با پسرموم با نوع رابطه من با جهان هستی فرق میکنه، ولکن نیستیم، اصرار داریم میگیم دنیا نگاه کن من قلقلک میدم پسرم و میخنده، قلقلی بیاتارم قلقلک بدم بخند، دنیا میگه اون یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه هم. این نه بابا شوخی نکن، یه حالت یه دیگه. من دوگمش رو زدم، نمیخوام قبول کنم. خب بچه من تا 14 تا مورد رو گفتم، حالا موردهای بعدی چون تعدادش خیلی زیاد نشه که بریم بتونید برسید این هفته همه اینا رو انجام بدید. حالا بچه ها وایسا تو گوشتون باشه، کدوم وایسا؟ وایسایی که حالا تو مرحله قبلی یا قبلی یا قبلیش، اون وایسایی که دو بار حداقل دو بار سه بار آگاهانه شنیدید تو گوشتون باشه. توی این تمرین ها داری اینو تمرین میکنی اون تو گوشت باشه، سه بار قبلا آگاهانه شنیدیش، اون وایسا رو بذار تو گوشت، اینا رو شروع کنین تمرین ها رو نوشتن. هر چقدر با کیفیت تر ارزش قائل بشی، تمرین ها رو جدیتر و مهمتر و درستتر و سالمتر انجام بدی، به نفع خودته. اینو اگر انجام بدی رسیدی به ثروت، رسیدی به اولا که سریعتر میرسی. اونی که من دیدید همیشه میگم آقا راه سری نداریم، بعضی چیزا میتونه بهش سرعت بده، چون تو بازدارنده ها تو برداری، مقاومت های این بادیگارد این ذهن تو برداری، راحت تر میتونه وارد زندگیت بشه ثروت. پس این تمرین رو انجام بده تا هفته دیگه. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و اونم دیدن خود حقیقیتون و خود الهیتون، که بدونید شما اون هستید نه این چیزی که قبول کردیم ما این شخصیته یا این منه هستیم. پیروز باشید، خدا نگه دارد. Thank you.